عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و اتفاق همچنین همراهان عزیز. موضوع نشست این جلسه ما درباره نابرابری هست که اگرچه در طول تاریخ حالا گاه و بیگاه بهش پرداخته می شود، اما به نظر میشه که به طور جدی از عصر روشنگری چند قرن اخیر بوده که خیلی جدی به اون پرداخته شده و یکی از شعارهای مهم عصر روشنگری هم بوده و تا الان هم محل بحث و نزاع بوده. حالا من چون که دیدم اسلاید ها هم خیلی زیاده و احتمالا بحث شما کمی طولانی میشه، من خیلی دیگه بیشتر از این مقدمه رو وقت جلسه رو نمیگیرم و فقط خیلی ممنون از شما که آقای اتفاق که دعوت سایت صدایت رو پذیرفتید. در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خب من سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان حاضر در این نشست و تشکر میکنم از صدانت بابت فرصتی که فراهم آورده برای این گفتگو و از آقای امید قائم‌پناه عزیز تشکر میکنم. خیلی انرژی صرف کردم برای هماهنگی این برنامه و این فرصت رو مغتنم میدونم. همونطور که آقای قائم‌پناه عزیز گفتن، ما امروز حرفای زیادی برای گفتن داریم و سخته که همه این چیزهایی رو که باید در واقع در مورد برابری و نابرابری گفته بشه در یه بازه زمانی بسیار کوتاه بیان کرد. میگه چون بریزی بحر را در کوزه‌ای، چند گنجد قسمت یک روزه‌ای. حالا ما یه قسمت یک روزه‌ای از این بحر رو میخوایم در واقع در کنار همدیگه یه مروری بکنیم و بنابراین اگه اجازه بدید زودتر بریم سراغ بحثایی که داریم. ما امروز راجع به نابرابری در واقع میخواییم صحبت کنیم. حالا بدیلش میشه در واقع به یه شکلی مفهوم مثلا برابری. سرفصلهایی که در واقع امروز میخواییم بهش بپردازیم در این جلسه، بحث انواع نابرابری هستش که انواع نابرابری چیه، منشأ و دلایل نابرابری، منشأ نابرابری از منظر اقتصادی، مروری بر در واقع روند تولید ثروت و تغییرات نابرابری از سال 1800 تا 2015 بررسی کنیم که عدالت توزیع یا بازتوزیع چی هستش و به چه معناست و خدمتتون عرض شود که بررسی کنیم که در واقع موافقان عدالت توزیع چی میگن در همونجا و متعاقبش در واقع بررسی کنیم که مخالفت با بازتوزیع در واقع به چه دلیل هست. مخالفت با بازتوزیع یک وجه اقتصادی داره، مخالفت با بازتوزیع وجه اخلاقی و فلسفی و حقوقی داره و یه وجه سیاسی هم داره که این جزء سرفصل‌های امروز ماست و مخالفت بازتوزیع با در واقع با توجه به مباحث زیست محیطی و در نهایت اگر فرصت کنیم یه بحثی رو راجع به برابری موجود دنیای خودمون مطرح می‌کنیم. اگر نشود توی فرصت پرسش و پاسخ سعی میکنیم از بعضی از اون مفاهیمی که اونجا مطرح هست استفاده کنیم. خب ما میخوایم ببینیم که وقتی واژه برابری یا نابرابری رو به کار میبریم راجع به چه چیزی داریم صحبت میکنیم. در واقع انواع نابرابری میتونه نابرابری اقتصادی باشه، مبتنی بر در نابرابری در درآمد، نابرابری بر ثروت، یا نابرابری در کیفیت زیست باشه، مثل نابرابری در مثلا امید به زندگی، مرگ و میر نوزادان، نرخ باروری، محیط زیست طبیعی. نابرابری فرهنگی میتونه منظور ما از در واقع بیان واژه نابرابری باشه که دلالت داره بر مفاهیمی مثلا تحصیلات، میزان مطالعه، دسترسی به اینترنت، به تئاتر و سینما، آمار فروش روزنامه و چیزهای شبیه به این. و نابرابری اجتماعی هم میتونه مترتب باشه بر مفاهیمی مثلا نابرابری نژادی و جنسیتی و قومی و مذهبی و این فهرست هم همچنان قابل ادامه است و صاحب نظران بسیار زیادی در مورد بخش‌های مختلف این موضوع صحبت کردن. یکی از شخصیت‌هایی که من انتخاب کردم که فقط اسمی ازش ببریم پیر بوردیو. پیر بوردیو در واقع یک کتابی رو نوشته به اسم تمایز، خوشبختانه در زبان فارسی ترجمه شده. اون در واقع معتقده که دلیل در واقع تمایز و اختلاف میان در واقع افراد در جامعه و چیزی که باعث ایجاد نابرابری میشه در واقع سرمایه است. منتها منظور پیر بوردی از سرمایه، سرمایه اجتماعی و سرمایه مادیه و در واقع از این منظر تفکرش کاملا با مارکس متفاوته. اون سرمایه اجتماعی رو تقسیم بندی هایی میکنه، سرمایه مثلا متجسم، سرمایه عینی و چیزهای شبیه به این. تعداد زیادی پرسشنامه پیر بوردی رو درست کرده بود یا در یک کار پژوهشی بسیار مفصل توی فرانسه و در مورد خیلی چیزها در واقع بررسی کرده بود. مثلا فرض کنید که انواع در واقع ارزش‌هایی که زنان فرانسوی در مورد مثلا زیبایی و مثلا مراقبت‌های زیبایی دارن، روزنامه‌هایی که مردان و زنان می‌خونن به تفکیک پاره طبقات، نمی‌دونم مثلا تصور کنید شناخت آهنگسازان و آثار موسیقی و اینا، و کوشیده بود که اینو در یه محور مختصاتی به این شکلی که الان در این تصویر هست در واقع اونا رو طبقه بندی کنه و از رهگذر این مطالعات در واقع مثلا به یه همچین نمودار پیچیده میرسه و تقسیم بندی رو که در مورد اون تمایزات داره در واقع در قالب این نمودار توضیح میده و هر کدوم از اون گروه های اجتماعی مورد مطالعهش در واقع در این نمودار جا میگیرن و بعد تلاش میکنه که این نمودار رو بهش یه بعد دیگری هم بده، در واقع سه‌بعدی بشه و در واقع افراد رو از حیث حجم سرمایه‌ای که دارن، با سرمایه منظور اون سرمایه مادی و در واقع فرهنگی به تعبیر و به اون واژه‌هایی که مفاهیمی که در واقع پیر بوردی تو دستگاه نظریش به کار میبره، پس بنابراین حجم سرمایه، ترکیب سرمایه و اینا در واقع تعیین کننده یه جایگاهی برای فرد است و در رهگذر زمان هم این در واقع تغییر میکنه و بنابراین ما الان قصد اینو نداریم که با در واقع اون دستگاه نظری پیر بوردی آشنا بشیم، شاید اون خودش مثلا به 3-4 تا جلسه تیر داشته باشه، فقط قصدم اینه که بگم وقتی داریم از واژه نابرابری استفاده میکنیم خیلی بحثا تو این حوزه هست که میشه مورد توجه ما قرار بگیره. این نموداریه که آقای توماس پیکتی در واقع در مورد نابرابری درآمد در واقع تهیه کردن از سال 1910 تا 2010، در واقع نسبت درآمد دهک بالایی جامعه رو نسبت به بقیه مثلا جامعه بررسی کردن. اینم یه بحث راجع به نابرابریه، یعنی درآمد میتونه یکی از حوزه‌های توجه ما در واقع در مورد نابرابری باشه. یه بحث دیگه که باز در حوزه نابرابری مطرح است، نابرابری محیط زیستیه. این نموداری که الان داریم میبینیم در واقع نموداری هست که به ما نشون میده که اگر میزان کربنی که در جهان منتشر میشه از یه حدی بگذره، میدونید که کربنی که منتشر میشه و توسط عوامل انسانی، توسط مثلا به فعالیت‌های انسانی مثل دامداری، مثل استفاده از سوخت‌های فسیلی کربن منتشر می‌کنه. این کربن می‌تونه در واقع به عنوان گاز گلخانه‌ای در واقع اطراف سیاره زمین رو در بر بگیره و موجب گرمایش بشه و گرمایش سیاره زمین هم موجب تغییرات اقلیمی می‌شود. یکی از در واقع دعاوی مورد نظر تو حوزه محیط زیست اینه و این نمودار میگه که اگه این مقدار کربن از یه حدی بیشتر افزایش پیدا بکنه، ما از یه مرحله در واقع وارد مرحله خطرناک و شاید غیر قابل بازگشت میشیم که دیگه گرما رو نمیتونیم کنترل کنیم. برای اینکه این وضعیت رخ نده، ناگزیریم که مثلا تا سال 2030 یا تا 2050 مقدار کربن منتشر شده رو در واقع کنترل کنیم، که به این میگن بودجه کربن. حالا اگر با این مفاهیمی که در واقع توضیح دادم خدمت شما، ما در واقع بخوایم که اینا رو محاسبه کنیم، یه فرض این هستش که ما از سال 2018 به بعد مجموعاً بیشتر از 580 گیگاتون نمیتونیم کربن تولید کنیم. البته میتونیم تولید کنیم، منتها از اون محدوده خطرناک دمای مثلا 2 درجه سانتیگراد کنیم، درجه سانتیگراد و اینا میگذاریم. این عددا رو الان در موردش خیلی بحث نداریم، میخوایم مفهوم رو در موردش صحبت کنیم چون این عددا خیلی جای بحث داره. خب این 580 در واقع گیگاتونی که باید بیشتر از اون نباید منتشر بشه، اگه تقسیم بر جمعیت سیاره زمین بکنیم معادل مثلا 74 تن میشه، یعنی هر کسی، هر انسانی روی سیار زمین نباید بیشتر از 74 تن در واقع کربن منتشر کنه. حالا یکی از دعاوی نابرابری این استش که انسان‌ها روی سیار زمین به مقادیر متفاوتی کربن منتشر می‌کنن و یه عده مثلا تصور بفرمایید که برانکو میلانوویچ، لوکاس شانسل، توماس پیکیتی، آلیس بوزلا، این سه نفری که عرض کردم مثلا این بحث رو مطرح می‌کنن که مقدار کربن منتشر شده رو نسبت میدن به میزان ثروت افراد. حالا افراد دیگه هم هستن تو این حوزه باز اظهار نظر کردن، مثلا هانس و رولا و آنا روسلین که اون آماردانای مشهوری هستن که میشناسیمشون، آلیس بوزلارکین و کوین اندرسون جز کسی هستن که در این حوزه اظهار نظر کردن و این نموداری که الان میبینیم در واقع هر آدمک تقریبا حدود 1,100,000,000 نفره و نشان دهنده 1,100,000,000 نفره و این 7 آدمک میشن جمعیت سیار زمین. اون آدمک شماره یک کم درآمدترین فرد این در واقع نمودار شاخص بیانگر در واقع اون گروه کم درآمده و آدمک 4 بیانگر یا نماد یا سمبل در واقع اون گروه پردرآمده و اون گروه 2 هم در واقع اون طبقات میانی هستن و نسبت انتشار کربن بین اینا اینجوریه و این یکی از اون موضوعات مورد بحث در حوزه نابرابری. این نمودار بر اساس دعاوی هانس و رولا و آنا روسلینگ تهیه شده، اما مثلا من یه نمودار دیگه اینجا دارم که بر اساس دعاوی توماس پیکتی و لوکاس شانسل در واقع تهیه شده و اینجا اونا اومدن تقسیم بندی رو اینجوری انجام دادن که چه کشورها کربن بیشتر منتشر میکنن و در هر کدوم از اون کشورها به نسبت افراد در واقع کم درآمد، پر درآمد و متوسط درآمد که در این کشور هستن اونا چقدر کربن در واقع منتشر میکنن. اینا همه اون بحثایی هستش که ما در حوزه نابرابری داریم و بنابراین نمیتونیم ادامه بدیم. مثلا شما ممکنه شاهد عکسایی باشید، من چند روز پیش عکسی رو دیدم که مثلا یه دستشویی بود مثلا مال حدود 70-80 سال پیش که مثلا نوشته بود اینور فقط میتونن سفید پوستا در واقع از این آبخوری استفاده کنن، اون آبخوری هم مثلا مخصوص افراد رنگین پوسته، بنابراین هم یه جور نابرابریه و موضوع بحث میتونه قرار بگیره. منشأ و دلایل نابرابری هم موضوع مورد توجه ماست. الان میخواییم یه نگاه خیلی کلی نسبت به این بحث داشته باشیم، هرچند که این بحث بازم کمی پیچیده تر از اون چیزیه که اینجا مطرح میشه. دلایل در واقع نابرابری رو میتونیم به دو گروه تقسیم بکنیم، یا صاحب نظر رو در واقع به دو گروه تقسیم میکنن. نابرابری هایی که ناشی از در واقع تفاوت های فردی و طبیعیه و نابرابری هایی که دلایل ساختاری و یا تصنعی داره. دلایل نابرابری مترتب بر در واقع تفاوت های فردی و طبیعی در واقع چیزایی که میتونه ناشی از در واقع میزان سختگوشی یا تنبلی، توانایی ذهنی و جسمی فردی، شرایط خانوادگی باشه. مثلا افرادی هستن قدرت بدنی خیلی زیادی دارن، میتونن ورزشکار موفقی بشن، افرادی هستن مشکلات ذهنی یا جسمی دارن، بیماری مادرزادی دارن، بهره هوشی بعضیا خیلی بالاست، مال بعضیا خیلی پایین‌تره، افرادی هستن خانواده با تحصیلات بالاتر دارن یا پایین‌تر دارن، بنابراین میتونه منشأ نابرابری باشه در حوزه فردی. اما یه حوزه دیگه‌ای که مورد توجهی که اساس بحث و اساس مناقشه و منازعه اونجاست، بحث دلایل ساختاریه در واقع که منجر به دلایل نابرابری میشه. وقتی داریم راجع به دلایل نابرابری در این حوزه صحبت میکنیم، راجع به دلایل ساختاری ناشی از نظام اقتصادی، ساختار سیاسی یا مناسبات اجتماعی صحبت میکنیم. مثلا تصور کنید محدودیت‌های نژادی یا جنسی یا قومیتی میتونه دلایل نابرابری ساختاری باشه. یعنی مثلا فرض کنید که یه عده از انجام یه اموری محدود میکنن، یا نظام اقتصادی رانتی یا نظام کاستی میتونه دلایل در واقع نابرابری بشه، یا رقابت اقتصادی سالم میتونه در علت در واقع ساختاری، علت در واقع دلیل ساختاری این نابرابری بشه. اگه مثلا یه جای فضای نوآوری ابتکار باشه، اونم میتونه دلایل ساختاری در واقع بروز در واقع دلایل ساختاری نابرابری باشه. بنابراین ما دلایل نابرابری رو اینجا به دو گروه فردی و ساختاری تقسیم کردیم، و حالا اگه بریم سراغ دلایل ساختاری و بخوایم اون رو هم باز یه ذره بیشتر از اون چیزی که خدمتتون عرض کردم تفکیک کنیم، دلایل ساختاری میتونن مثبت یا منفی باشن. یعنی همیشه دلایل ساختاری که منجر به نابرابری میشن بد نیستن. مثلا فرض کنید که وقتی شما یه مسابقه عادلانه دو میدانی میذارید، قراره که نابرابری رخ بده، برای اینکه اصلا قراره که یه عده بیان اونجا مسابقه بدن، قوانین باید رعایت بشه، در چارچوب اون قوانین مسابقه برگزار بشه، و طبعا نتیجه این مسابقه میتونه منجر به نتایجی باشه که افراد به صورت نابرابری تفکیک میکنه. مثلا امتحانات که افراد توی مثلا مدرسه میدن یا تو دانشگاه میدن، نتایج متفاوتی در برخواهد داشت. امکان رقابت اقتصادی سالم به همین شکله. یعنی اگه شما یه فضای رقابتی سالم ایجاد بکنید که افراد بتونن در اونجا رقابت کنن، طبعا ما اونجا در واقع نتایج نامساوی و نابرابری خواهیم داشت، و معنی حرف این استش که اینا به صورت ساختاری فضای ایجاد شده که اجازه چنین نابرابری رو میده، و اصلا قرار است که به نابرابری منجر بشه. یعنی ما امتحان نمیگیریم که انتظار داشته باشیم همه دانش آموزان نمره مساوی بگیرن، یا مسابقه المپیک برگزار نمیشود برای اینکه همه مثلا مدال طلا یا همه مدال برنز بگیرن. اصلا قرار است که یه عده پیروز بشن، یه عده در واقع به اون موقعیت رو دست پیدا نکنن. این ساختاریه در واقع و مثبت هم است، اما میتونه دلیل ساختاری منفی باشه، یعنی ناشی از اعمال محدودیت باشه. اعمال محدودیت مثلا نژادی، قومی، مذهبی، یا مثلا شما یه ساختار رانتی برای فعالیت اقتصادی درست کنید، مجوزهای در واقع تبعیض‌آمیزی رو در واقع تعریف کنید که افراد میخوان فعالیت اقتصادی کنن با اون مشکلات مواجه بشن. بنابراین اعمال در واقع دلایل ساختاری، در واقع دلایل ساختاری که میتونه منجر به نابرابری بشه، میتونه در واقع مثبت یا منفی باشه. خب حالا ما میخوایم یه ذره در واقع بریم سمت اقتصاد و راجع به اقتصاد صحبت کنیم، یعنی از بقیه حوزه‌ها جدا بشیم و به سمت اقتصاد بریم و بگیم این که منشأ نابرابری اقتصادی چی است، و اون شاخه اقتصاد رو یه ذره بیشتر در واقع در این حوزه ادامه بدیم. یکی از موضوعات مهمی که در واقع در بحث نابرابری ایجاد میشه، بحث مازاد اقتصادی و نابرابری. مازاد اقتصادی در واقع مقدار اضافه ای از کالا تعریف میشه که در جوامع مختلف به تدریج به وجود اومده. در جوامع ابتدایی در واقع مازاد اقتصادی وجود نداشته، هرچی که تولید میشده جوامع ناگزیر بودن همونو مصرف کنن. به تدریج یاد گرفتن که به در واقع کالای بیشتری تولید کنن و بتونن هم اونو نگهداری کنن، و مفهومی به اسم مازاد اقتصادی در واقع شکل میگیره، و بعد اون مازاد اقتصادی رو میتونن به تدریج مبادله کنن و با اون در واقع کالای مورد نیاز خودشون رو تهیه کنن، و این کالایی هم که مازاده در اختیار دیگران قرار بدن. و ما تو این جدولی که من به کمک تعاریف جرالد آلن کوهن در واقع تهیه کردم، در این جدول خدمتون عرض شود که ما سه تا جامعه ازش اسم برده شده. جوامع ابتدایی که بهش میگفتن جوامع شکارچی یا گردآورنده خوراک، که اینا غالبا فاقد مازاد بودن، یعنی هرچی که در واقع حاصل تلاش روزانشون بود و باید همون در همون ایام مصرف میکردن، و من اینو اسمش رو در اینجا میذارم جامعه آ. با این جامعه آ بعدن کار داریم. جامعه بعدی جامعه پیشا سرمایه‌داریه که مثلا کشاورزی، دامداری یا فئودالی بوده. اینجا مازاد اقتصادی رخ به وجود میاد، ظهور پیدا میکنه، منتها خب مقدارش خیلی کمتره. و بعد جامعه سومی که باید سر کار داریم، جامعه مبتنی بر اقتصاد بازار محور یا همون که حالا مسامعتن مثلا سرمایه داریم و اینجا مینامیمش، و اینجا مازاد اقتصادی به شدت افزایش پیدا میکنه که ما این جامعه رو هم جامعه بی مینامیم. نکته رو باید اضافه کنیم که در جامعه مثلا آ که فاقد مازاد بوده، تصاحب دارایی غیر مازاد با استفاده از خشونت فیزیکی انجام میشده، و در جامعه که مثلا جامعه دوم جامعه پیش سرمایه داری بوده، تصاحب مازاد اقتصادی با استفاده از زور سیاسی انجام می شده، و در جامعه مبتنی بر اقتصاد بازار محور برخورداری از مازاد در چارچوب قواعد اقتصادی انجام می شود. به بیان دیگه در واقع در جامعه آ تصاحب مقدار نامساوی از منابع ثابت موجود عامل نابرابریه، یا در جامعه بی بهره‌مندی از مقادیر متفاوت از مازاد اقتصادی عامل نابرابری، که اینو ما بیشتر راجبش بحث میکنیم. این تعریفی که من از مازاد اقتصادی عرض کردم شباهت زیادی داره به بحثی که کارل منگر در واقع از تعریف ثروت میکنه. حالا ما از این تعریف هم باید یه ذره با در واقع مسامحتن در واقع سختگیری نکنیم، چون اگه بخوایم وارد این بشیم که دقیقاً ثروت چیه، تعریف ثروت در اقتصاد جریان اصلی چیه، در سایر مکاتب چیه، یه ذره موضوع پیچیده تره. اما کارل منگر در واقع معتقده که ثروت مقدار کالای مازاد در نیاز فرد است، مشروط بر این که اون کالا کالای کمیاب باشه. یعنی کالای کمیاب هم میدونیم کالاییه که مقدارش در واقع کمتر از مقدار مورد نیاز در مورد نیاز جامعه و مطالبه جامعه باشه. و اون ثروت هم وقتی از نظر کارل منگر در واقع ایجاد رفاه میکنه که بشه اون کالاها رو مبادله کرد. اخیراً دوست خوبم آقای آرش آزادی فایل صوتی رو تهیه کرده بود که در واقع همین بحث ثروت رو خیلی مفصل‌تر توضیح میداد. توصیه میکنم دوستانی که میخوان بیشتر در واقع مطالعه کنن با اون فایل صوتی سر بزنن و اون رو گوش بدن و خدمتتون عرض شود که حالا این تصویری از یه جامعه در واقع جامعه ها همون جامعه فاقد ثروت یا فاقد مازاد اقتصادیه. ما اون درخت رو به عنوان درخت که در واقع سیب تولید میکنه، سیب به بار میاره، در واقع منبع در واقع مشترکی تلقی میکنیم که این جامعه از اون برخورداره، و 10 تا سیب هم در واقع در یه بازه زمانی مثلا تولید میکنه، و تو این جامعه فرضیمون هم 5 نفر وجود دارن، و بهترین شکل یکی از تعاریف عدالت این هستش که ما اون 10 تا 30 رو بین این 5 نفر به این شکل مساوی تقسیم کنیم، به هر نفر در واقع 2 تا 30 میرسه. این در واقع یه تعریف از عدالت برای اون جامعه فاقد ثروت یا مازاد اقتصادی. حالا اگه یه کسی بخواد تو این جامعه ثروتمند بشه باید چه کار بکنه؟ در این جامعه در واقع جامعه آ، جامعه در واقع فاقد ثروت، اون جامعه ابتدایی که تولید ثروت رخ نمیداد، اگر یک کسی بخواد در این جامعه ثروتمند بشه باید با استفاده از کاربرد در واقع زور و خشونت بقیه منابع دیگران رو در واقع غصب کنه. یعنی چون مقدار ثروت در مجموع ثابته و تحصیل ثروت، کسب ثروت راهی به جز غارت و در واقع دزدی و سرقت و اینا نداره. به قول آیان رند میگفتش که قبل از نظام سرمایه‌داری اگر یک کسی میخواست ثروتمند بشه باید میرفت غارت میکرد، دزدی میکرد، در واقع اموال قبیله مثلا بغل دستی رو میدزدید. و بنابراین این شیوه کسب ثروت، راهکار کسب ثروت، و البته به صورت ناعادلانه کاربرد زور و خشونت، اون در اون تصویر هم در واقع همین رو نشون میده که یک کسی با استفاده از کاربرد زور و خشونت در واقع صاحب تعداد سیب بیشتری شده، و به این به قیمت این تموم شده که در واقع منابع متعلق به افسایر افراد جامعه رو در واقع قصد بکنه با استفاده از زور و خشونت. اما یه جامعه بی در واقع جامعه مبتنی بر تولید ثروته. تصور کنید که همون درختی که در اون تصویر قبلی من نشون دادم که در واقع حجم مشخصی سیب تولید میکنه در یه بازه زمانی مشخص، در جامعه بی افراد میتونن کاری بکنن که اون منبع تولید در واقع محصول ظرفیت بیشتری پیدا کنن. افرادی که توی تصویر نشون داده شدن میتونن میتونن از روش‌های استفاده کنن که اون درخت مثلا به جای اینکه یه بار در سال بار بده مثلا چندین بار در سال بار بده، به جای اینکه در هر نوبت 10 تا سیب تولید کنه میتونه مثلا در هر نوبت 40 تا سیب تولید کنه. و طبیعتاً مفهوم عدالت در واقع تو این جامعه تقسیم ثروت بر اساس سهمیه که افراد در تولید ثروت دارن، و بی‌عدالتی در واقع در این جامعه میتونه به معنای این باشه که تقسیم ثروت بر اساس قاعده جامعه A باشه، یعنی در واقع به همون شکل مساوی بخوان تقسیمش کنن. برای اینکه این عرایض بنده رو در واقع در یه به صورت مشخص‌تر و تاریخی بررسی کنیم، این نمودار در واقع تولید ناخالص داخلی کل جهان و تولید ناخالص داخلی 4 تا کشور مهم و از در بازه تولید ناخالص ملی سرانه تولید ناخالص ملی GDP پر کپیتا در واقع اینو در واقع داره در بازه زمانی 1700 تا 2016 نمودار به ما نشون میده. و نکته خیلی جالب و قابل توجه این هستش که شما این تمایز بین این دوتا دوره رو میبینید، یعنی وقتی به سمت چپ نمودار نگاه میکنیم جایی که از جامعه A در واقع پیدایشش در واقع نقطه عزیمتش در واقع جامعه A هست، اومده به تا یه جایی مثلا حوالی 1850-1870 از یه جایی به بعد در واقع این کشورها به تدریج تولید ناخالص ملیشون افزایش بده که همون حرفیه که در مورد مازاد اقتصادی داریم میزنیم، از یه دوره اون روی کرده اون سازوکار در واقع جامعه با ثروت ثابت و در واقع شیوه در واقع قبلی تبدیل شده به یه جامعه که در واقع اینجا ثروت در واقع داره تولید میشه و مازاد اقتصادی انبوهه و برای این یه جامعه کاملا متفاوته با جوامع دیگه است. و این تصویریه که واقعا ما میتونیم ببینیم، اون خط بالایی که جهان نشون میده، خط آبی بالا، خط دوم از بالا که ایالات متحده است، خط بعدی یعنی خط سوم که تو نمودار سوم ژاپنه، نمودار چهارم از بالا به پایین چینه، پایین ترین نمودار متعلق به هنده و واقعا قابل توجه این خیزش هند و چین در این تحول اقتصادی. و این مفهومیه که ما در واقع توی اون بحث قبلی هم در واقع نگاهمون معطوف به اونا بوده. خب حالا بحث در واقع منازعه مفصلی در مورد اینکه منشأ این نابرابری چی است و وجود داره، اینکه منشأ نابرابری اقتصادی چیه. خب ما با منشأ نابرابری اقتصادی اون وجه فردیش که کار نداریم، اما با وجه ساختاری کار داریم الان در این جلسه. در بحث این که منشأ نابرابری اقتصادی از منظر ساختاری چیه، پاسخهای متفاوتی در واقع از مکاتب اقتصادی میشنوید. لیبرالیستای کلاسیک معتقد بودن که علت این تحول، علت این منشأ نابرابری اقتصادی در جامعه بی، در اون جامعه اقتصاد بازار محور و سرمایه‌داری و منشأ تولید این ثروت، مالکیت خصوصی، مبادله آزاد، انگیزه‌های فردی و فرصت رقابت سالم، اقتصاد سیاسی جدید، ضمن اینکه همه اون دعاوی لیبرالیستای مارکسیسم و لیبرالیستای کلاسیک رو میپذیره، در واقع معتقده که این درسته که مالکیت خصوصی و مبادله آزاد، انگیزه فردی و فرصت رقابت سالم بنیان این تولید ثروت و نابرابریه. اما در مورد اینکه مداخله سیاسی، رقابت ناسالم و زد و پند با دولت و چیزهای شبیه به این میتونه اون فضا رو خدشه دار کنه، ابراز نگرانی میکنه. بنابراین اقتصاد سیاسی جدید ضمن پذیرش اون بنیانهای نظری لیبرالیسم کلاسیک ابراز نگرانی میکنه از منشأ نابرابری اقتصادی. یعنی اینکه ضمن اینکه اونا اون حرفایی که لیبرالیسم کلاسیک میزنه مبانی نظری درسته، یا رقابت ناسالم با استفاده از زد و بند در واقع با دولت بتونه ثروتمند بشه، خب اینم منشأ نابرابریه و این اصلا نقض نظام بازار، نقض لیبرالیسمی که در واقع خود اقتصاد سیاسی بهش معتقده. مارکسیسم سنتی در واقع برداشتش از ابتدا این بوده که علت در واقع تولید ثروت و منشأ نابرابری اقتصادی استثمار طبقه کارگره، متکی به اون مفاهیم مترتب بر نظریه ارزش اضافی مارکس و مالکیت ابزار تولید و اینا. چپ نو دعاوی خیلی متفاوتی دارن در این روزگار و نمیشه اینا رو در واقع یه جا جمع کرد. مثلا فرض فرمایید که توماس پیکیتی معتقده که ما با یه نامساوی آر بزرگتر از جی در واقع روبرو هستیم، که یه بحثیه که حالا اگه فرصت شد باز دوباره مفصل‌تر راجعش صحبت کنیم. حالا لیبرالیسم های کلاسیک یا در واقع طرفداران نظام بازار که میگن تولید ثروت در جامعه اقتصاد بازار محور یا سرمایه داری داره رخ میده، منظورشون چیه؟ فرض کنید که یه کسی یه کاربراتوری رو تولید میکنه که 25% در مصرف سوخت صرفه جویی میکنه، بس بنابراین داره با این کار ثروت تولید میکنه دیگه. یعنی وقتی شما بتونید مصرف سوخت همه خودروهایی که روی سیار زمین هستن 25% کاهش بدید یا بخشی از اونا رو بتونید کاهش بدید، دارید تولید ثروت انجام میدید. اگه یه نفر بتونه سردوشی تولید کنه که یا طراحی کنه یا ابدا کنه که 25% مصرف آب و کاهش بده، بس داره در واقع به شکلی ثروت تولید میکنه. یه نفر ممکنه یه لامپی رو در واقع اختراع کنه که 80% مصرف برق رو کاهش بده. یه نفر ممکنه کمک فنری در واقع تولید کنه که در واقع دوام دو برابر داره. یه کسی ممکنه ظروف نگهدارنده غذایی رو تولید کنه که مدت ماندگاری غذا رو مثلا افزایش بده. و اینا همه میتونن مصادیقی از تولید ثروت در جامعه اقتصاد مبتنی بر اقتصاد بازار محور یا مسامحتا سرمایه‌داری باشه. و بنابراین ما داریم راجع به این موضوع الان صحبت میکنیم، یعنی داریم دعاوی لیبرالیسم کلاسیک رو بررسی میکنیم، یا در واقع دعاوی لیبرالیسم رو بررسی میکنیم، دعاوی طرفدار اقتصاد بازار محور رو در واقع داریم بررسی میکنیم. یه شیوه دیگه تولید ممکنه این باشه که یه کسی مثلا با استفاده از منابع آبی موشا بدون اینکه پرداخت اجاره زمین بکنه در واقع برنج در واقع داره تولید میکنه، یعنی یه شیوه جدیدی درست میکنه، برنج رو روی آب با بستر مصنوعی داره تولید میکنه و این خیلی سر متحول میکنه، قیمت برنج رو کاهش میده، سرعت کشت رو کاهش میده. یا ممکنه یه کسی امکانی برای خرید آنلاین در سراسر جهان در واقع درست کنه، موجب کاهش هزینه ها بشه، کاهش مصرف، کاهش مصرف انرژی و چیزهای شبیه به این. خب این داره تولید ثروت انجام میده. خب بس بنابراین فهم لیبرالیستی از تولید ثروت اینه که دلایل رشد ثروت در جامعه مبتنی بر اقتصاد بازار محور یا دلایل رشد ثروت چند هزار درصدی در نظام کاپیتالیستی تخصیص منابع توسط بازاره. یعنی وجاهت پیدا کردن حق مالکیت، آزادی حق مبادله، رقابت، انگیزش فردی، نوآوری، وجاهت پیدا کردن شناخت و انتخاب و کنش فردی، برابری افراد در برابر قانون و چیزهای شبیه به این، اون دلایلیه که تو فهم لیبرالیستی از این تولید ثروت و در نتیجه در اون نابرابری هست. مارکسیسم سنتی در واقع توسط خود چپ‌های نو مورد انتقاد قرار گرفته، برای اینکه مارکس تصور می‌کرد که هر کالایی ارزش ذاتی داره که ناشی از مقدار کار انجام شده روی اون کالاه و بنابراین ارزش کالا رو بر اساس ارزش کار انجام شده روی کالا در واقع ارزیابی میکرد و از محل از رهگذر این تئوری به این نتیجه میرسید که خب کارگرها استثمار میشن و در واقع به همین دلیل در واقع تولید ثروت انجام میشه. در واقع اقتصاددان بعد از مارکس حتی اقتصاددان های در واقع چپ این نظریه رو رد میکنن. اقتصاددان های نئوکلاسیک در واقع معتقد بودن و اینو توضیح دادن که ارزش کالا ناشی از ارزش گذاری ذهنی مصرف کننده است و این کالا تو بازاره که در واقع میتونه قیمت پیدا کنه. وقتی کالا عرضه میشه در واقع قیمتش معلوم میشه و بنابراین اگه اینجوری هست تولید ثروت میتونه ناشی از در واقع خلق ایده های جدید و خلق در واقع محصولات جدیدی باشه و این نشون دهنده اینه که اون تئوری استثمار مارکس از در واقع درجه اعتبار ساقطه و تقریبا نومارکسیستای امروز تو دنیا هم دیگه این فهم از در واقع مناسبات در واقع تولید و مناسبات تولید ثروت و دلایل نابرابری رو به این با این بنیان‌های نظری دیگه قبول ندارن. تو این تصویر دو نفر هست، دو تا تیشرت وجود داره که اینو حتما قبلا هم دیدید که برای تولید این دو تا تیشرت در واقع کار یکسانی انجام شده، مقدار کار یکسانی انجام شده و خدمتتون عرض شود که اما به دلیل اون تصاویر متفاوت که روی این تیشرت هست قیمت کالا توی بازار متفاوته و این همون نقض تئوری مارکس. خیلی از مارکسیستای دنیا یا افرادی که در واقع وامدار چپ بودن در واقع یه دلیل دیگه‌ای که دارن این هستش که ناکامی سوسیالیسم قرن بیستمی در ایجاد یه جامعه برابر در واقع نمودی از در واقع ناتوانی اون اندیشه. حالا اگه بخوایم اندیشه مارکس رو با اندیشه توماس پیکتی به عنوان مارکسیسم سنتی و چپ درباره دلایل در واقع منشأ ثروت بررسی کنیم، مارکس معتقد بود که در واقع اوضاع طبقه کارگر روز به روز بدتر میشه، فقیرتر میشن، گرسنه‌تر میشن. اما توماس پیکتی تو کتاب سرمایه خودش معتقده که من از روی جمله که خود کتاب نوشته میخونم که میگه کاملا روشن است که شرایط مادی زندگی از زمان انقلاب صنعتی به بعد به روشنی و به گونه چشمگیری بهبود یافته است و این امکان را برای مردم در سراسر جهان فراهم ساخته که بهتر بخورند، بهتر بپوشند، بهتر سفر کنند، بیشتر بدانند و از مراقبت‌های بهداشتی و درمانی بهتری برخوردار باشند. یه جای دیگه توماس پیکتی مطلب جالبی رو میگه، میگه در سال تو هم کتاب سرمایه خودش میگه در سال 1880 تا 1890 در فرانسه قیمت ارزان‌ترین مدل موجود دوچرخه در کاتالوگ‌های فروش و اسناد تجاری معادل دستمزد 6 ماهه یک کارگر متوسط بود. در سالهای 1910 تا 1920 قیمت دوچرخه به معادل کمتر از 1 ماه دستمزد متوسط آن کارگر تنزل یافته بود و در سالهای 1960 تا 1970 می توانستیم دوچرخه‌ای با کیفیت خوب را با قیمتی معادل کمتر از دستمزد متوسط یک هفته خریداری کنیم. در مجموع و حتی با صرف نظر کردن از بهبود شگفت‌آوری که در کیفیت و ایمنی این کالا حاصل شده، یعنی کیفیت چه اگه تغییرات بزرگی که تو کیفیت وجود داره بذاریم کنار، قدرت خرید بر حسب دوچرخه بین سال 1890 تا 1970 با ضریب 40 افزایش یافته است، یعنی 40 برابر شده است. این همون حرفیه که در بودر میزنه و این تفاوتیه که بین چپ نو و اون مارکسیسم سنتی وجود داره و بنابراین دعاوی در واقع چپ نو دیگه اون دعاوی مارکسیسم سنتی نیست که بعداً توضیح میدم. خب اقتصاد سیاسی جدیدم بحثش این استش که اگه بحث نابرابری ناشی از دستیابی به نتایج اقتصادی متفاوته، این در واقع مطلوبه. اگه نابرابری ناشی از رانت و زد و بند با دولت و دزدی و تخلفه که خب این اصلا پذیرفته نیست، این افراد باید برن دادگاه، یعنی کسی از این شیوه نابرابری در واقع دفاع نمی کنه، یا اگر ترکیبی از این دوتا باشه طبعا مورد تایید و پذیرش طرفدارای در واقع نظام بازار آزاد و کسایی که حوزه اقتصاد سیاسی جدید وجود دارن، مثل جیمز بوکانان، مثل رونالد کوز، مثلا گوردون تالوگ، افرادی تو این حوزه دیگه اینا رو تایید نمی کنن. خب میخوام یه مرور خیلی کوتاهی هم بر روند تولید ثروت و تغییرات نابرابری از 1800 تا 2015 داشته باشم. این نمودار به ما نشون میده که در واقع در وضعیت توزیع در واقع درآمد بین مردم جمعیت ساکن روی سیاره زمین در سال 1800 چجوری بوده. اون مساحت زیر منحنی در واقع کل جمعیت سیار زمینه. رنگ‌های متفاوت اون مساحت در واقع زیر منحنی زیر اون نمودارم بیانگر در واقع قاره‌های مختلف. همونطور که مشهوده اینجا یه خطی وجود داره که خط فقر رو نشون میده و نشون میده که عمده جمعیت سیار زمین در 1800 زیر خط فقر بوده. خب حالا این نمودار اگه و بعد یه بخش کمی در واقع ثروتمند بودن و بقیه این کسایی که زیر خط، یعنی ثروتمند بودن که بالای خط فقر بودن، حالا این مفهوم ثروت به نسبت اون کسایی که در اون ایام فقیر بودن، نه اینکه واقعا آدم های ثروتمندی هم باشن الزام. حالا این در واقع اگه نمودار رو بخوایم برای 1975 ببینیم، میبینیم که بخش بزرگی از جمعیت سیاره زمین در واقع منتقل شدن به بالای خط فقر. اولا این تحولی که بین این نمودار تا اون نمودار رخ داده اینه که جمعیت زمین، جمعیت در واقع مردم ساکن روی سیاره زمین چندین برابر شده. من برای اینکه تجسمی از این نسبت بهتون بدم، در سال 1700 جمعیت سیاره زمین حدود 650 میلیون نفر بوده و امروز چیزی حدود مثلا 7 میلیارد و مثلا 700 میلیون نفر هستیم ما روی سیاره زمین و حد فاصله 1700 تا امروز جمعیت زمین 13.5 برابر افزایش پیدا کرده. و اولین ضمن این که در 1975 وقتی داریم به نمودارش نگاه میکنیم جمعیت سیاره زمین به شدت افزایش پیدا کرده، اما بخش بزرگی هم از این خط فقری که اینجا وجود داره اومدن بالا. این نمودار سال 2005 رو نشون میده با جمعیت سیاره زمین به شدت افزایش پیدا کرده نسبت به اون سال 1975 و بعد بخش بزرگتری از جمعیت سیاره زمین به بالای این خط فقر منتقل شده. اگه این ستا نمودار رو بخوایم همزمان با همدیگه ببینیم و اون خط فقر رو من مخصوصا یک کمی قرمزتر و پررنگتر کردم، چیزی که خیلی واضح میتونه به ما توضیح بده این نمودار اینه که جمعیت سیاره زمین در این ستا بازه زمانی، ستا در واقع موعد زمانی که ما داریم در واقع اون رو بررسی میکنیم 1875 و 2015، در این بازه چقدر جمعیت زمین افزایش پیدا کرده و بخش بزرگی از این جمعیت هم منتقل شدن به بالای خط فقر. حالا این سوال مطرحه که آیا روی سیاره زمین دیگه آدم فقیر نداریم؟ بله، هنوزم یه تعدادی افرادی هستن که زیر این خط فقرن، اما یه چیزی رو که به ما نشون میده این هستش که در این بازه زمانی از 1800 تا 2020 که 2021 که امروز ما اینجا هستیم، تحولاتی رخ داده در سازوکار اقتصادی روی سیاره زمین که منجر به کاهش فقر و افزایش ثروت و تولید ثروت شده. همون تولید ثروتی که در بحث در اون جامعه بی بحثش رو میکردیم، همون سیبایی که در واقع روی درخت افزایش بده کردن. یه چیزی رو من دلم نمیاد نگم، بعضی موقعات شما دیدید که تو این ژورنال های زرد یا مثلا پیامک های زردی که توی فضای مجازی میاد، میگن مثلا ثروت 5 نفر معادل ثروت مثلا نصف سیاره زمین، از این چیزایی که اینجوری میاد. یه کاری که انجام میدن اینه که مثلا 5 نفر رو توی این بخش از این نمودار انتخاب میکنن و دارایی اینا رو تقسیم میکنن به کل سیاره زمین، در حالی که این اشتباهه. و اینکه شما اگر افرادی که توی این جمعیت سیاره زمین هستند در واقع شاغل نیستند، درآمدزایی ندارند، مثل نوزادا، مثل زندانیا، مثل معلولین و افراد دیگه. اینا رو از توی این جمعیت کسب بکنید، در واقع جمعیتی که باید موضوع مورد بحث ما قرار بگیره این جمعیته. و بنابراین این خطاییه که در واقع همیشه توی این بحثا رخ میده. ما چون خیلی بحث زیاد داریم و وقت کمی داریم، اجازه میخوام که بریم جلو. حالا سوال اینه که عدالت توزیع یا باز توزیعی به چه معناست؟ همونطور که صبح بحث کردیم دیدیم که اون رویکرد منسوخ شده برای تحقق عدالت، اون در تجربه که مبتنی بود بر انقلابای سوسیالیستی، مصادره اموال، چیزی که تجربه کشوری سوسیالیستی قرن 20، تجربه کره شمالی 1948، تجربه چین 1952، تجربه کوبا 1959 و چیزای شبیه به این بود، این روی کرد دیگه توی دنیا منسوخ شده. حتی چپای نو مارکسیستای دنیا امروز روی این حوزه دیگه اصلا متمرکز نیستن و فکر نمی کنن و بحث منتقل شده به بحث بازتوزیع و عدالت توزیع که متمرکز روی مثلا بحث مالیات‌های تصاعدی یا غیر تصاعدی که از رهگذر در واقع این مالیات‌ها بتونن نابرابری رو کاهش بدن، یارانه‌هایی پرداخت کنن، مثلا خدمات اجتماعی رو افزایش بدن و در واقع به یه شکلی موضوع عدالت توزیع یا بازتوزیع تبدیل به یه گفتمانی در درون در واقع لیبرالیسم شده، نه یه موضوعی که مثل گذشته مثلا بحث بین مارکسیستای ارتودکس و در واقع بقیه باشه. و بنابراین من میخوام با کمک این نمودار نشون بدم که مفهوم بازتوزیع یعنی چی. ببینید، این جامعه رو تصور کنید که شامل دو گروه درآمد یک و دو هستند. گروه درآمد یک گروه ثروتمندتر یا مرفه تر هستند و گروه درآمد دو گروه غیر مرفه تر هستند. این جامعه رو مثلا به این شکل فرض کنیم که ما یه جامعه داریم از دو طبقه، از دو گروه در واقع تشکیل شده. این خط جی جی پرین در واقع سطح درآمد جامعه است و این خطی که از مرکز این محور مختصات اومده، این خط جی جی پرین رو قطع کرده، داره تقسیم طبیعی درآمد جامعه رو بدون دخالت سیاسی نشون میده. یعنی در واقع درآمد جامعه به این شکل داره تو این جامعه نابرابر تقسیم میشه. سهم گروه یک از کل درآمد جامعه این مقداره که زیاده نسبت به گروه درآمد دو، و سطح درآمد گروه دو از کل درآمد جامعه این مقداره که این مقدار نسبت به اون درآمد در واقع گروه یک کمتره. و این نمایش یه جامعه نابرابره. حالا افرادی که معتقد به عدالت توزیع هستن و میخوان که از طریق بازتوزیع، از طریق عدالت توزیع در واقع به چیز دست پیدا کنن، در واقع به برابری بیشتری دست پیدا کنن، میخوان این خط رو از وضعیت موجودش جابجا کنن، بیان یه ذره مثلا این ورتر، یعنی چیزی شبیه به این. در واقع اگه ما اون خط منقسم جی جی پرین رو بتونیم جابجا کنیم و بیاریم اینجا، همونطور که مشهوده از درآمد در واقع گروه یک کاهش پیدا کرده از طریق مثلا فرض کنید کسب مالیات ها، و این در تئوری قرار استش که این مالیات هایی که از این گروه یک اخذ میشه نصیب گروه دو بشه و این جامعه میزان نابرابریش کاهش پیدا کنه و یه جامعه برابرتری نسبت به جامعه قبلی بشه. این اساس منطق و تئوری در واقع مبتنی بر توزیع درآمد، مبتنی بر عدالت توزیع یا مبتنی بر بازتوزیع، این به یه شکلی میتونیم در واقع اینو این مفاهیم رو اینجوری نشون بدیم. در واقع حرفی که داره زده میشه اینه که با اون شیوهی که من عرض کردم، ما از این بخش پردرآمد این نموداری که در واقع دیدیم، در واقع اون نمودار اولی که قبلا دیدیم که در واقع توزیع درآمد رو نشون میداد در کل سیار زمین، از این بخش پردرآمدتر وجوهی رو به صورت مالیات عکس کنیم، اینو منتقلش کنیم به در واقع فقرا و همه چی حل میشه دیگه، مثلا هیچ فقیر نیست و پولای اینا رو میگیریم میدیم به اونا و همه دیگه فقر از بین میره و مشکلات حل میشه. این اساس فهم در واقع عدالت توزیع به صورت خیلی خلاصه تو این بازه زمانیه که در اختیار داریم. مخالفان در واقع باز توزیع از سه منظر با این دعاوی در واقع مخالفه. یه بحثشون این استش که در واقع نتیجه باز توزیع کاهش ثروت و رفاه کل جامعه است. این وجه اقتصادی ماجرا است. یه بچه دیگه بچه فلسفی ماجرا است و اونا معتقدن که بچه حقوقی، اخلاقی و فلسفی ماجرا است. معتقدن که اساساً بازتوزیع غیر داوطلبانه در واقع ناعادلانه است. و بچه دیگر ماجرا یا بچه سوم ماجرا بچه سیاسی ماجرا است که معتقدن نابرابری در قدرت سیاسی سبب در واقع یه جور نابرابری اقتصادی زیانبار میشه. یعنی شما وقتی به کسی اینقدر قدرت میدی یه تحولاتی رخ میده. حالا ما میخوایم خیلی سریع اینا رو بررسی کنیم ببینیم این مطالبی که داره گفته میشه چی. پس ببینیم مخالفان در واقع با بازتوزیع از منظر اقتصادی در واقع دارن چی میگن. خدمتون از شبت که اون نمودارهای قبلی رو که دیدیم وضعیت یک و دو نشون میداد، مخالفای بازتوزیع از منظر اقتصادی میگن که وقتی شما این تغییر درآمد رو از اون نمودار یک رو تبدیل کنید به این نمودار دو، نتیجه این نمودار دو اولش خیلی خوب به نظر میاد که همه چیز خوبه و شما از یه عده پول گرفتید و به یه عده دادید و جامعه برابرتر شده، اما نتیجه‌ای که در عمل رخ میده این استش که در یه مدت کوتاهی سطح درآمد کل جامعه در واقع کاهش پیدا میکنه و در عمل همه فقیرتر میشن. یعنی اون خط جی پرین نزول پیدا میکنه به یه موقعیت بدتری و در واقع ثروت کل جامعه کاهش پیدا میکنه. ازید که من اینو با یه در واقع تصویر بزرگتری خدمتتون نشون بدم. همونطور که می‌بینید خط جی پرین که سطح درآمد جامعه در زمان بازتوزیع بوده، یعنی قبل از اینکه بازتوزیع انجام بشه، نزول پیدا کرده به این خط جدید و البته چون اون خط منقسم ما همون جوری سر جاش هست، بازم درآمده ظاهرا برابره، یعنی باز این جامعه هنوز برابره، اما مشکلی که وجود داره این که داره فقر مساوی توزیع میشه. یعنی در واقع ثروت در واقع درآمد کل جامعه با همدیگه در کنار همدیگه نزول پیدا کرده و کاهش پیدا کرده و این اون چیزیه که مورد ادعای مخالفان عدالت توزیع و بازتوزیع از منظر اقتصادیه و برایش هم بالاخره حجم زیادی دلایل و شواهد نظری و تجربی داره. در واقع هم این بحث که عرض میکنم هم بحث نظری داره و هم بحث شواهد تجربی داره. در واقع این بحث مطرح است که نرخ بازتوزیع با نرخ پسنداز رابطه معکوس داره. یعنی شما وقتی بازتوزیع و مقدارش افزایش میدید پسنداز کاهش پیدا میکنه و با کاهش پسنداز در واقع میزان سرمایه گذاری کم میشه و طبعا نتیجهش این میشه که ثروت جامعه کاهش پیدا میکنه، چون در واقع موتور تولید ثروت سرمایه گذاری های جدیده و نرخ پسنداز هم با لوگاریتم درآمد سرانه رابطه مثبت داره. و برای وقتی ما مثلا یه نموداری بکشیم که نرخ پسنداز و درآمد سرانه رو نشون بده، میبینیم که کشورهای ثروتمند دنیا که رفاه اقتصادی بالا دارن و نسبت فقراشون بسیار ناچیزه در این بالای نمودار قرار میگیرن و کشورهای فقیر که نسبت فقراشون نسبت به کل جمعیت خیلی زیاده در این بخش منحنی قرار میگیرن. یه حرف دیگه که باز مخالفان بازتوزیع میزنن این منحنی هستش که بهش میگن منحنی لافر. در واقع لافر میگه که درآمدهای مالیاتی وقتی افزایش پیدا میکنه، وقتی نرخ مالیات افزایش پیدا میکنه، درآمدهای مالیاتی هم افزایش پیدا میکنه. این نمودار هم داره همین نشون میده. این همینجوری افزایش پیدا میکنه تا یه نقطه‌ای که بهش میگن نقطه تکس استار یا مثلا جایی که یه حد آستانه‌ایه. وقتی میزان نرخ مالیات از اون حد آستانه عبور کنه، یعنی وقتی شما زیادتر مالیات بگیرید، فعالیت‌های اقتصادی در عمل برای فعالین اقتصادی صرف نمی‌کنه و اونا میرن کنار از بازی، و وقتی اونا رفتن کنار در عمل خود درآمدهای مالیاتی هم کاهش پیدا می‌کنه و این یه وجه دیگه یه این ماجرا است.
ببخشید آقای اتفاق، من صحبت قطع می‌کنم. این منحنی لافر مقدارش هم مشخصه، یعنی تا چه مقداری این مالیات حد آستانیش چقدره، چند درصده؟
نه، این در واقع تابعی از خیلی چیزهای دیگه است، منتها یه مفهومیه که در واقع وجود داره تو هر جامعه، میتونه مقدار
متفاوتی
باشه. یعنی اون تکس استاری که توی اون نمودار بود، شما نمیتونید برای یه عدد ثابت بدید و بگید که الان به طور مشخص مثلا در همه جای دنیا اینجوریه، اون تابع چیزای مختلفی.
خیلی ممنون،
اختیار دارید. خدمتتون عرض شود که خب حالا یه بحث دیگه که باز منتقدای عدالت توزیع یا باز توزیع دارن اینه که میگن که اصلا رفاه ربطی به نابرابری نداره. یعنی یه سوء تفاهمی که طرفدارای عدالت توزیع یا باز توزیع دارن، فکر میکنن که رفاه مساوی با در واقع افزایش رفاه مساوی با برابریه و هر چقدر که برابری بیشتر بشه، رفاه هم افزایش پیدا میکنه. الان تو این تصویری که ما داریم میبینیم، دو تا جامعه فرضی یک و دو نشون داده شده. جامعه فرضی یک یه جامعه خیلی نابرابرتره نسبت به جامعه دو، اما سطح درآمدها توی جامعه فرضی یک خیلی بالاتره و بنابراین اون غیر مرفه ترین در واقع گروهی که توی این جامعه هستن، میزان درآمدشون از میزان افرادی که تو جامعه دو هستن خیلی بیشتره. و این همون حرفیه که در واقع داره گفته میشه، در واقع گفته میشه که برخلاف آنچه که بذاریم جمله‌ای که من اینجا خودم نوشتم بخونم، برخلاف آنچه غالبا وانمود میشود، نابرابری چشمم هم نمیبینه شاخص برای انالیز. یکی از در چیزهایی که نقد میکنن در واقع به در مورد ضریب جینی همین حرفه. میگن ضریب جینی نمیتونه خیلی سر نشون بده، برای اینکه ضریب جینی در واقع میزان نابرابری رو توی کشور نشون میده، اما شما نمیتونید این کشور رو با یک کشور دیگه با استفاده از ضریب جینی مقایسه کنید، برای اینکه میزان رفاه تو اون دوتا جامعه میتونه خیلی متفاوت باشه و این دوتا جامعه خیلی متفاوت از منظر در واقع نابرابری میتونن در واقع رفاه متفاوتی داشته باشن و به بیان ساده برابری رفاه نمی آورد. این بحثیه که منتقدای عدالت توزیع داره. خب بس در واقع موافقان در واقع عدالت توزیعی یه سوء تفاهمی رو که توی بحثاشون وجود داره اینه که از منظر در واقع مخالفان عدالت توزیعی اینه که تحلیل بی‌عدالتی در دستگاه نظریه اینا مشکل داره. من یادم میاد قدیما یه شعری میخوندن، اینجا نوشتم، نوشته هر که افزونگشت سیم و زرش، زر نبارید از آسمان بر سرش، از کجا جمع کرده ثروت و مال، یا خودش دزد بوده یا پدرش. این فهم مبتنی بر جامعه ای است که ثروت ثابتی داره، همون جامعه ای که خدمتتون عرض کردم که تصویرش اینجا هست، و اگر یک کسی بخواد ثروتمند بشه به قول آین رن، باید در واقع منابع بقیه رو غارت کنه، بدزده تا ثروتمند بشه، و این شعری که من خوندم برای اون جامعه میتونه صادق باشه. اما در جامعه بی که مبتنی بر تولید ثروته، افراد میتونن با نوآوری و با ابتکار و با تولید ثروت در واقع کل ثروت جامعه رو افزایش بدن، و بنابراین این تحلیل بی‌عدالتی معادل فرض کردن جامعه بی با جامعه آ، چه تو تحلیل بی‌عدالتی و چه تو تحلیل عدالت اشتباه، جایی که میخوان تحلیل عدالت هم انجام بدن، تصور میکنن که رفتار عادلانه اینه که منابع تولید شده توسط جامعه رو به نسبت مساوی بین همه تقسیم کنن، در که در دنیایی که تولید ثروت داره درش رخ میده، در اون جامعه بی که راجع بهش صحبت کردیم، عدالت این نیست که همه به صورت مساوی در واقع مثل اون جامعه ای در واقع منابع رو دریافت کنن، بلکه باید به نسبت سهمی که در تولید دارن در واقع این دریافت کنن. خب ما یه من همش نگران ساعت هم هستم که زیاد وقتمون کمه. یه بحث دیگه که مخالفت با باستوزی، مخالفان باستوزی دارن در مورد موضوع از منظر در واقع اخلاقی، فلسفی و حقوقیه. خب اینم قابل تأمل این بحث. صاحب نظرهای خیلی زیادی توی دنیا راجع به نابرابری یا راجع به عدالت صحبت کردم و این بحثان خیلی خیلی مرتبط به همه، یعنی اینا رو نمیشه به این راحتی از هم تفکیک کرد. ارسطو مثلا یه دعاوی داشته، معتقد بوده به عدالت توزیع. منتها عدالت توزیع که ارسطو در واقع در موردش صحبت میکنه اینه که در واقع منابع طبیعی رو به اساس منزلت افراد بینشون تقسیم کنه. همون جامعه ای که خدمتون عرض کردم که یه منابعی وجود داره، میگه اون منابع رو مساوی تقسیم نکنید، بر اساس منزلت افراد تقسیم کنید. هابز مثلا معتقده که اخلاق و عدالت به مثابه یه قراردادیه که باید بین طرفین منعقد بشه و برای افزایش منفعت در واقع طرفینه و منشأ الهی هم نداره، چون ارسطو معتقد بود که این الگویی که داره توضیح میده منشأ الهی داره. کانت در واقع اخلاق و عدالت رو به مثابه قراردادی برای بست مفاهیم سنتی مربوط به الزامات اخلاقی جامعه میدید. این کاملا نگاه متفاوتیه با هابز، برای اینکه اون از بنیانهای اخلاقی و استحقاق و اون چیزهایی که در جامعه به عنوان سنت پذیرفته شده و اونا رو باید بست بدن در واقع داره صحبت میکنه. خیلی عظیمی از سوسیالیستای تخیلی وجود داشتن که مساوات خواه بودن. اسامی اینا بسیار زیاده: توماس موروس، فرانسیس بیکن، توماس کامپلا، ژان ملیه، مورالی، آبدو مابالی، کراکوس پاپوف، اتین کابه و خیلی های دیگه در واقع مساوات طلب هایی بودن که جز سوسیالیستای تخیلی محسوب می شدن. جان لاک به عنوان کسی که اینجا اظهار نظر کرده، جان استوارت می در واقع اظهار نظر کرده که بعداً در موردش صحبت میکنیم. مارکس خب راجبش صحبت کردیم، منتقد بود که اساساً این جامعه باید این در واقع ساختار اقتصادی سرنگون بشه و یه جامعه جدیدی در واقع به وجود بیاد و برخلاف تصور بقیه، حتی تصور مارکسیست‌ها، اصلا مارکس معتقد به برابری نبود. یعنی مارکس معتقد بود که در یه جامعه سوسیالیستی همه باید به اندازه کاری که میکنن در واقع بهره مند بشن از اون منابع و از اون در واقع کاری که انجام دادن، و در یه جامعه کمونیستی که اون ایدئال ترین شکلش هم افراد بازم نباید برابر بهره مند بشن، هر کس به اندازه نیازش باید بهره مند بشه، هر کس هم به اندازه توانش کار کنه. و اصلا مارکس توی مثلا یه کتاب می‌نویسه، جزوه می‌نویسه به اسم نقد گوتا، مثلا در اونجا اصلا این برابری خواهی رو در واقع نقد می‌کنه، این که میگه هر کسی مثلا به اندازه کاری که کرده در واقع دریافت کنه، این مورد نقده. میگه این از مثلا خصلت‌های باقی مونده جامعه بورژوازیه. جان راز در واقع از صاحب نظرهای به نام تو این حوزه است. جان راز معتقده که افراد رو باید در وضع نخستین قرار بدیم، یعنی هنوز انگار که به دنیا نیومدن. در وضع نخستین شما نمیدونید که جایگاهتون کجاست، نمیدونید که ثروتمند هستید یا فقیر، و اون وقت اونجا با این موقعیت در مورد عدالت صحبت کنن. اینا مباحثی گفتمانیه در درون لیبرالیسم. پیر بوردیو رو یه نگاهی به آراش کردیم. کومار آمارتیا سن، ماریا نوسبام، محبوب الحق، اریک آلارت هم یه مجموعه صحبتایی کردن راجع به کیفیت زیست، راجع به چیزایی که انسان استحقاقشو داره، و اصلا بحث کردن راجع به اختلاف نظر خود این چهار نفر، یا مثلا راجع به آمارتیا سن و نوسبام خودش مثلا یکی دو تا کتاب لازم داره راجع به صحبت کنیم. فریدریش هایک معتقده که عدالت به مثابه تساوی در برخورد و با در برخورد و رفتار با انسان‌های نابرابر، یعنی اینکه شما چون انسان‌ها نابرابرن شما باید باشون رفتار برابری داشته باشید. رابرت نوزی که عقایدی داشته که بعداً راجعش صحبت می‌کنم، پیکتی که قبلا راجعش صحبت کردیم، این گروه هم که هانس رولا آنا روسلینگ و اینا هم که در واقع در مورد کربن صحبت کردن که بحثشون رو کردیم. یه گروه دیگه هم هستن، مثلا روتبارد، هربرت اسپنسر، رونالد دورکین، یون الستر، جان ای رومر، مایکل والزر، جوزف سینگلر و این سوزان مولر اوکین، الستیر مکنتایر و جرالد آلن کوهن، اینا هم آدم های مختلفی هن که صاحب نظر مختلفی هن که در این حوزه حرفایی برای گفتن داشتن. برای این میخواییم فقط از اینا اسم ببریم، باید مثلا 3 جلسه واقعا راجبشون وقت بذاریم صحبت کنیم. ببینید یه بحثی مطرح است، بحث این استش که در واقع پرداخت هزینه های برخورداری از خدمات دولتی، یعنی این حرف و مخالفان عدالت توزیع و موافقانش میزنن، این بحثی گفتمانیه که وجود داره و اونم اینه که پرداخت هزینه برخورداری از خدمات دولتی باید چگونه باشه. یه ایده اینه که این باید اختیاری باشه، مثل اینکه شما رفتید در واقع میتونید از خدمات دولت استفاده بکنید، میتونید نکنید. یعنی مثلا وقتی که شما ممکن اصلا به پست احتیاج نداشته باشید، بگید من برای چی باید مثلا 90 سال پول مثلا مالیات بدم به اینکه دولت مثلا یه اداره عریض و طویل پست داشته باشه، من اصلا کاری ندارم. اگرم یه روزی احتیاج به پست داشتم، پست خصوصی هست، اون نامه رو میدم مثلا، اون بسته مثلا خودم میدم، این خدمات رو در واقع سرویس میگیرم، خدمت میگیرم. یه ایده است این استش که ما باید هزینه‌های برخورداری از خدمات دولتی رو به صورت خدمات باشگاهی ببینیم. مثل اینکه شما مثلا فرض کنید که میرید توی باشگاه ورزشی ثبت نام می‌کنید و اونجا میگن که برای هزینه یک سال یا یک ماه عضویت در این باشگاه، دریافت خدمات باشگاهی، شما باید ماهی یا سالی اینقدر مثلا مبلغ بپردازید. در اون باشگاه کسی به شما نمیگه که شما هزینه که بابت این خدمات باشگاهی باید بپردازید متناسبه با درآمدتونه. یعنی شما وقتی میرید توی باشگاه، مثلا باشگاه ورزشی ثبت نام میکنید، کسی از شما نمیپرسه که شما حقوقتون چقدره. از شما به شما میگن که حق عضویت این باشگاه ماهی یا سالی انقدره. بنابراین وقتی به خدمات دولتی هم اینجوری نگاه کنیم، اگه ما از خدمات دولت قرار بهره مند بشیم، میتونیم خدمات باشگاهی ببینیم. یعنی دولت داره یه خدماتی به ما ارائه میده و هر فرد موظف است یک مبلغی رو بدون در نظر گرفتن مقدار درآمدش به در واقع دولت بپردازه، اگر دوست داره که در واقع از این خدمات بهره مند بشه. یه شیوه تفکر دیگه هستش که افراد موظفن درصدی از درآمدشون رو بابت دریافت اون خدمات در واقع به دولت بپردازن. و یه شیوه دیگه هم اینه که این درصد پرداختی که دارن انجام میدن باید در واقع تساعدی باشه. جان استوارت میل در واقع در این مورد بحث کرده و بحث جالبیه که بهش میرسیم. بحث بر سر اینه که در واقع آیا عدالت یه مفهومی قائم به ذات هست و ایستاده بر پای خودش است یا نیست. یعنی چی؟ وقتی که من در مورد این که کدوم یکی از این شیوه های پرداختی که موضوع مورد بحث ما بود کدوم یکی از این عادلانه است، وقتی داریم راجع به این بحث میکنیم، مبدع تصمیم گیریمون چیه؟ جان استوارت میل معتقده که مبدع تصمیم گیریمون اینه که مصلحت و باور اجتماعی اون معیاریه که ما میتونیم باهاش در واقع در مورد این درستی یا نادرستی موضوع داوری کنیم و بنابراین معتقده که عدالت یه مفهومی قائم به ذات یا ایستاده روی پای خودش نیست، بلکه عدالت اون فهمیه که در اجتماع در مورد موضوع وجود داره و این حرف هم یه تبعاتی داره. و در واقع به یه شکلی دیگه به حقوق طبیعی افراد معتقد نیست، در حالی که مثلا جان لاک در مقام مقایسه با استوارت مید معتقد که آدمیان یه حقوق طبیعی دارن که هیچ کس نمیتونه این حقوق طبیعی رو زیر پا بذاره. مثلا حق حیات دارن، کسی حق نداره جانشون رو بگیره. حق مثلا مالکیت دارن، حق آزادی دارن، کسی نمیتونه اینا رو سلب بکنه. با منطق جان استوارت میل ممکنه که جامعه تصمیم بگیره که مثلا یه نژاد به خصوصی رو مثلا از حوزه فعالیت‌های مثلا اجتماعی طرد بکنه. خب جان استوارت میل اون تفکر مبتنی بر فایده گرایی جان استوارت میل میگه که اشکال نداره، چون حق اون چیزی هستش که جامعه پذیرفته. اگه من وقتی مالک چیزی هستم که جامعه اینو تایید بکنه، اگه جامعه اینو تایید نمیکنه پس اصلا حق مالکیت من اعتباری نداره، در حالی که این تفکر کاملا مغایره با تفکر کسانی که به لحاظ در واقع حقوقی و فلسفی معتقدن که این حقوق به صورت طبیعی وجود داره. اگه بخوام این حرفایی رو که زدم باز رو اون درخت سیبمون در واقع نشون بدیم، مخصوصا رفتم سراغ جامعه آ که مناقشه سر این که محل تولید ثروت کجاست نباشه. تصور کنید که تو این جامعه آ یه درخت است که در یه مقطع زمانی 4 تا سیب در واقع در هر بازه زمانی مورد بحث 4 تا سیب در واقع تولید میکنه، به بار میشینه و اون 4 تا سیب 2 تا سیب بزرگن 2 تا سیب کوچیک هستن. حالا یه تفسیر از عدالت این استش که ما به هر کدوم از این اعضای جامعه که بیشتر از 2 نفرم نیستن یه سیب کوچیک و یه سیب بزرگ بدیم. این یه جور تقسیم مساوی منابع مشترک بین اعضای جامعه است. ما بین اسمش میذاریم رویکرد کانتی. اما رویکرد بنتامی، رویکرد فایده‌گرا، اون حرفی که در واقع جان استوارت میل میزنه اینه که ممکنه داوری جامعه اینجوری نباشه. مثلا ممکنه جامعه داوریش اینجوری باشه که ما به این فردی که جسه کوچکتری داره 2 تا سیب کوچیک رو بدیم، به اون فردی که جسه بزرگتره 2 تا سیب بزرگ رو بدیم. و این یا این عدالته. عدالت اینه که تقسیم رو اینجوری انجام بدیم. پس بنابراین این تقسیم عادلانه خیلی تعریفش به این راحتی هم نیست. حالا ممکنه موضوع خیلی پیچیده تر از این حرفی که مطالبی که عرض کردم باشه. ممکنه داوری جامعه به جای اون وضعیت یک که تو اون تصویر قبلی دیدیم اینجوری باشه که این فردی که جسش بزرگتره بازم به سیب بیشتری احتیاج داره و ما 2 تا سیب بزرگ و 1 سیب کوچیک رو به اون فردی که جسه بزرگتری داره بدیم، چون اون انرژی بیشتری داره، نیاز داره، و اون کسی که جسه کوچیکتری داره فقط 1 دونه سیب کوچیک بدیم. ممکنه داوری جامعه وضعیت در واقع 3 باشه. همونطور که میبینیم اون فردی که جسه بزرگتری داره نیمی از یه سیب کوچیک رو دریافت کرده و 2 تا سیب بزرگ و 1 سیب کوچیک و 1 نصف سیب کوچیک هم اون فردی که جسه کوچکتری داره دریافت کرده. و ممکنه منطق داوری جامعه اینجوری باشه که بهتر اون فردی که جسهش بزرگتره یه ذره لاغرتر بشه، رژیم بگیره، و این فردی که جسه کوچکتری داره منابع بیشتری دریافت کنه و تقویت بشه. یعنی این حرف معنیش نیستش که اگر در واقع ما قائل به حقوق طبیعی افراد نباشیم، اگر اون حالتی که تو تصویر بالایی است اون رویکرد کانتی، اگر قائل به اون حقوق طبیعی نباشیم، قائل به داوری جامعه باشیم، داوری جامعه میتونه خیلی چیزها رو در واقع به ما تحمیل کنه که میتونه حقوق طبیعی افراد زیر پا بذاره. و مخالفان در واقع عدالت توزیع و بازتوزیع از این منظره که در واقع معتقدن که به لحاظ اخلاقی، حقوقی و فلسفی این نگاه در واقع اشکال داره. یکی از بحث‌های خیلی جالبی که در این حوزه رابرت نوزیک می‌کنه این استش که خدمتتون عرض شود که رابرت نوزیک معتقده که تو بحث مالکیت 3 تا وضعیت وجود داره. وضعیتی که سه تا بند در واقع، سه تا تبصره وجود داره، سه تا اصل در واقع در مورد مالکیت وجود داره. یکی اصل اکتساب امواله که معتقده که در واقع در بد و امر اکتساب اموال باید مشروع باشه. دوم این که در واقع در فرایند یه شیوه در واقع مشروع برای کسب مالکیت انتقال اموالیه که در بنده یک در واقع به صورت مشروعی کسب شده. و شیوه دیگه مشروع کسب مالکیت اصلاح موارد یک و دو، یعنی اگه شما یا منشأ اکتساب مالکیتتون اشکال داشته یا انتقالش در واقع با بحران اشتباه مواجه بوده، باید بتونید اینو اصلاح کنید. میگه هر کسی به این شیوه در واقع ثروت کسب کنه این کاملا مشروعه و درسته. مثال مشروع رو که میزنه که به بحث ویل چمبرلین در واقع مشهوره اینه که میگه که یه بسکتبال معروف آمریکایی هست به اسم ویل چمبرلین که خیلی در اون دوره مثلا طرفدار داشته. مثال میزنه میگه که اگر ویل چمبرلین قراردادی با باشگاه فیلادلفیا منعقد کنه و تو اون قرارداد اینجوری باشه که برای هر بازی قرار باشه که 25 سنت دریافت کنه، حالا تصور کنید از محل فروش بلیط 100,000 نفر میان اونجا و به خاطر دیدن بازی ویل چمبرلین، چون این واقعیه واقعا میومدن برای دیدن بازیش این ستاره های مثلا ورزش، و 100,000 نفر این بلیط رو میخرن، 100,000 تا 25 سنت مثلا $250,000 پولیه که متعلق به ویل چمبرلین و بنابراین ویل چمبرلین مالک مشروع این ثروته. و بحثی که مطرح میکنه نوزیک اینه که اگر استحقاق داشتن انسان ها نسبت به دارایی ها بدین معنی باشد که حق دارند آنها را انتقال دهند، انتخاب اجتماعی باید درون چارچوب تصمیم های افراد برای اعمال این حقوق به انجام برسد. یعنی اگر افراد در این چارچوبی که تعریف داره میشه حق در واقع مالکیت دارن یا حق انتقال مالکیت دارن، هر انتخاب اجتماعی، هر دستورالعمل اجتماعی، هر چیزی به اسم مالیات، عدالت توزیع باید بتونه در واقع این الزامات رو تامین بکنه. و اگه این الزامات رو تامین نکنه در واقع سلب غیر مشروع مالکیت افراد در جامعه است. و این بحثیه که مخالفان عدالت توزیع یکی از اونا مثلا رابرت نوزیک در این مورد داره. یه مثال دیگه رابرت نوزیک میزنه، میگه فرض کنید که در یه جامعه سوسیالیستی یه کارمند پس از اتمام ساعت کارش مثلا میره از یه طریق پول در میره، مثلا شعبده بازی میکنه، از این طریق پول در میاره، سالها به این کار مبادرت میورزه و با از طریق این اضافه کاری ثروتی کسب میکنه و این فرد استحقاق برخورداری از این منابع رو داره و استحقاق برخورداری از این نابرابری هم داره. در واقع نوزیک مثلا تو این بحث منتقد در واقع هم آمارتیا سن، هم هایکه و هم جان لاکه. و خدمتتون عرض شود که بعد یه بحث که مطرح میکنید که مثلا فرض کنید که شما اگه کاری با پست ندارید، مثلا نمیدونم رفتید این اداره های پست رو دیدید یا نه، اداره های خیلی عریض و طویل، حجم بالای ساختمون و کارمند و اینا تو همه جای دنیا هست، میگه اگه شما کاری با این پست ندارید چرا باید هزینه بقای اداره عریض و طویل پست رو از محل مالیاتون پرداخت کنید؟ پاسخ جان استوارت میل اینه که ما باید تابع باورهای اجتماعی باشیم و پاسخ نوزیک اینه که ما باید تابع اون حقوقی باشیم که باید حقوق طبیعی افراد و باید تعریف بشیم. یه تفکیک دیگه که خیلی لازمه اینجا گفته بشه این هستش که ما وقتی راجع به عدالت توزیع صحبت میکنیم راجع به دو گروه ادعا صحبت میکنیم. یه گروه که نظریه های مبتنی بر برابری یا عدالت توزیعی یا باستوزی مبتنی بر اینن که باید یه برابری در آغاز وجود داشته باشه، یعنی همه فرصت های برابری برای شروع به حضور در رقابت‌های اجتماعی داشته باشن، مثلا امکاناتی فراهم بشه که اونا تحصیلات کافی اولیه‌ای داشته باشن، یا مثلا امکانات اولیه برای زندگیشون داشته باشن، یا چیزای شبیه به این. بحثای خیلی مفصلی اینجاست. مثلا ماریا نوسبام معتقده که اون حق‌های دوم، اون تو مجمع حقوق بشر حقوق اولیه و حقوق دوم و حقوق سوم وجود داره که بس خیلی مفصلیه. میگه انسان ها باید بتونن از اون حقوق رده دوم برخوردار باشن، حداقل مسکن، حداقل در واقع خوراک و اینا برخوردار باشن. بنابراین همه اینا رو من میخوام بذارم تو این گروه اول که مثلا افراد صاحب نظری مثلا نوسبام، آمارتیا سن، دورکین و شبیه اینا در واقع در موردش استا نظر کردن، و یه گروه دومی هم هستش که اصلا با اون حرف کاری ندارن، میگن افراد باید در پایان برابر بشن. مثل چیزی که شبیه میکنن این نظریه رو، مثل این شمشادایی هستش که باغبونا میان سر این شمشادا رو میچینن تا همشون کاملا تراز بشه. اون اصلا میگه با اول کار نداریم که اینا بیان تو رقابت اجتماعی، مستقل از اینکه اینا چه فعالیتی میکنن در پایان همه اینا باید مثلا مساوی باشن. و این یه بحرانی که توی مثلا بعضی از آرا و نظرات وجود داره، مثل حرفایی که مثلا توماس پیکتی میزنه، این بحثه. یعنی شما وقتی دارید نظریه های عدالت مبتنی بر دعاوی مثلا توماس پیکتی، دعاوی مثلا آمارتیا سن، دعاوی ماریا نوسبام، دعاوی محبوب الحق، دعاوی آلارت و کسای مثل اینو در واقع میبینید، اونجا بحث این نیست که باید ما یه جامعه برابر داشته باشیم، بلکه اونا معتقدن که برای اینکه افراد در تله فقر نیفتن باید امکانات اولیهی برایشون فراهم بشه که بتونن وارد این رقابت در جامعه اقتصاد بازار محور بشن. یعنی اونا معتقد به اقتصاد بازار محور یا نظام سرمایه‌داری هستن، منتها معتقدن برای اینکه افراد بتونن وارد این رقابت بشن باید در واقع حداقلی رو ازش برخوردار باشن، و این کاملا تفاوت داره با اون گروه دوم. برای ما وقتی این نظریه عدالت رو میبینیم با یه تفکیک بزرگی اونجا در واقع روبرو هستیم. خب مخالفت با بازتوزی وجوه سیاسی هم داره. ببینید، پیش‌فرض طرفدارای عدالت توزیع اینه که ما از یه طبقه دولت به عنوان یه میانجی ناجی افسانه، به عنوان میانجی خیر، میاد از طبقه مرفه یه پولی رو میگیره میده به طبقه غیر مرفه، این وسط در واقع دلال خیر در واقع دولت و هیچ قصد و غرضی نداره. در واقع پیشفرضای طرفدارای عدالت توزیع اینه که دولت یه واسطه خیرخواهه و در واقع سیاستمدارا و در واقع کارگزارای دولت هیچ اهداف و منافع شخصی ندارن. یه پیشفرضشون اینه که این منابعی رو که در واقع کسب میکنن و صرف منفعت عمومی میکنن و صرف اهداف شخصی خودشون نمیکنن. و یه فرض دیگه که در نظر میگیرن اینه که این کارگزارای دولت و سیاستمدارا بسیار انسانهای صرفه‌جو و کارآمدی هستن، یعنی این امور هم به کارآمدترین و بهترین شکل ممکن انجام میدن. و باز یه پیشفرض دیگه که طرفدار ادارت توضیح دارن هستش که افزایش اختیارات منجر به، یعنی وقتی این اختیارات رو در اختیار دولت میدیم که برو از این بگیر و به اون بده و در واقع بگیر و به بند و اینا، این قدرت سیاسی منجر به قدرت طلبی بیشتر توسط دولت نمیشه. خب پاسخ بعضی از در واقع طرفدارای عدالت توزیع غالبا در این مورد مبهمه. میگن حالا ما اون دولت رو نمیگیم، این گروه سیاسی هم نمیگیم، اونا هم که حالا خب میدونیم اونا هم خوب نیستن. تا این بحث به اینجا میرسه که به قول بزرگوار میگفت که حکمرانی خوب یعنی حکمرانی ما، یعنی اگه ما خودمون قدرت رو در دست بگیریم یه کاری میکنیم که این مشکلات به وجود نیاد، یعنی همه اینا رو به کفایت انجام میدیم. اون همون موضوع مورد نقد مخالفای بازتوزی تو حوزه سیاسیه و برای شواهد زیادی هم وجود داره دیگه. ببینید از 1880 نمودار داره به ما این جدول داره به ما اینو نشون میده که از 1880 تا 2011 در واقع میزان مخارج دولت‌های همه دولت‌های جهان نسبت به جی ان پی شون، تولید ناخالص ملی شون، از 8%، 3%، 7%، نمیدونم 10%، 5% اینا رسیده به رقم‌های خیلی بالا، 43%، 56%، 58%، یعنی عددهای بسیار بالا. یعنی این حرف یعنی این که این سوء تفاهم، اگه فکر کنیم که الان دولت‌ها پولی در اختیار ندارن که هیچ کاری انجام بدن یا روز به روز منابعشون داره کمتر میشه، این نمودار همینجوری داره افزایش پیدا میکنه. یعنی دولت‌ها همینجوری داره مخارجشون روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. این نمودار بعدی مجموع مالیات‌های اخذ شده توسط دولت‌ها رو نشون میده. اونطور که معلومه مثلا فرانسه در صدر این جدول 47% داره از کل جی دی پی مالیات میگیره. خب خیلی عدد بزرگی، یعنی معادل 47% کل تولید ناخالص ملی داره فرانسه در واقع مالیات میگیره. سوئد 43%، ایتالیا 42%. اونایی که اون دوستای عزیزی که فکر میکنن که سوئد مثلا سوسیال دموکراسی، فرانسه مثلا نئولیبرالیستی، ببینین که واقعا اینجوری نیست، یعنی کاملا اوضاع برعکسه. فرانسه در واقع داره بیشتر از کشورهایی که کشور اسکاندیناوی که مشهورن، مثلا بعضی سوء تفاهم فکر می‌کنن که اینا سوسیال دموکراسی هستن، داره بیشتر از اون در واقع مالیات میگیره. سوئد 43%، ایتالیا 42%، آلمان 38% تولید ناخالص داخلی، انگلستان 34%، ژاپن 32%، کره جنوبی 27%، ایالات متحده و ترکیه 24% و شیلی 22%. یعنی این حجم عظیمی مالیات در واقع دولت‌ها دارن کسب میکنن و خودشون هم میان خدمات اجتماعی رو قطع میکنن، میگن ما منبع کافی نداریم، باید دوباره در واقع منابع بیشتری کسب کنیم. من به خوبی یادم میاد که هم آقای سارکوزی هم مکرون هر دوتاشون از نئولیبرالیسم در فرانسه مینالیدن که بله نئولیبرالیسم واقعا فاجعه آفریده و باید منابع دولت بیشتر بشود، و شما میبینید که منابع دولت فرانسه واقعا چقدره و این همان ماجرای زیاده طلبی در واقع دولت هست. دولت تبدیل شده به یه بنگاه اقتصادی که داره به زعم در واقع مخالفای عدالت باستوزی، بنگاه اقتصادی که داره در پی منافع خودش. این نمودار هم نمودار جالبیه، میزان مالیات های اخذ شده رو توی قاره آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین در واقع و کشورهای OECD، کشورهای همکاری اقتصادی نشون میده، همکاری توسعه اقتصادی نشون میده. این نشون میده که توی هر چهار تا حوزه جغرافیایی شما مقدارهای مالیات‌های کاملا متفاوتی دارید و اگه قرار بود که افزایش مالیات منجر به در واقع بهروزی یا رفاه بشه، بس ما باید نباید شاهد این نمودار می بودیم. یعنی باید میتونستیم ارتباطی برقرار کنیم بین در واقع میزان در واقع مالیات که کشورها میگیرن با میزان رفاهشون. این آخرین کشور آفریقایی مثلا نیجریه است. خب این الان کمترین آزادی اقتصادی داره توی دنیا و جزو که گروهیه که کمترین آزادی اقتصادی داره و خب وضع فقر و کشور بسیار فقیری هم است. این نمودار هم باز داره به زعم در واقع مخالفان عدالت باستوزی داره همینو نشون میده. نکته که خیلی مهمه، چون ما خیلی وقت کم داریم و من از اون یک ساعت و نیمی که قرار بود صحبت کنم یک کمی تأخیر دارم، اینو باید عرض بکنم که البته ما جلسه‌مون رو با تأخیر نسبت به ساعت 7 شروع کردیم، بنابراین من یه 5 دقیقه 10 دقیقه اونجا طلبکارم، اما سعی می‌کنم خیلی سریع اینو تموم کنم. یه سوء تفاهمی که مخالفای عدالت توزیع دارن اینه که فکر کنن که موافقای عدالت توزیع و باستوزیع دارن اینه که فهم کنن اونایی که مخالف عدالت توزیع و باستوزیع هستن اصلا اهمیتی برای فقرا قائل نیستن، نمیدونم نگران مثلا زندگی مردم نیستن و اینجوری نیست، این اشتباهه. در واقع موافقای عدالت توزیع میخوان از مسیر دولت به مسائل مشکلات فقرا رو حل کنن، مسائل مشکلات اجتماعی رو حل کنن، در حالی که مخالفان عدالت توزیع معتقدن که این کار باید از طریق حمایت‌های اجتماعی در قالب در واقع سازمان‌های مثلا NGO ها، اون اقداماتی که سازمان مردم نهاد میشه انجام بدن و نباید این اختیار رو در اختیار دولت قرار بدن. در فرض انسان دوستی موافقان و مخالفان عدالت توزیع نباید خدشه‌ای وارد بشه، یعنی موافقان عدالت توزیع هم باید اینو در واقع بپذیرند، دریابند که در واقع کسایی که مخالف عدالت توزیع هستن مسئلهش این نیست که برای مثلا فقرا یا محرومین نگران نیستن. نه، اونا معتقدن که اولا اون عدالت توزیع منجر به فقر بیشتر اونا میشه به همون دلالی که توضیح دادن، و اینکه وقتی شما پای دولت رو میارید وسط، دولت نه صرفه جوه نه در واقع مسائل رو حل میکنه، اون اشخاص در واقع سیاسی هم منافعی دارن، اهدافی دارن و بحثایی که خدمتون عرض شد. یه سوء تفاهم دیگه این هستش که موافقای اقتصاد بازار مخالفتی با مساوات و توزیع برابر ثروت مشترک ندارن. یعنی فرض کنید در یک کشوری یا در یک جامعه، اون جامعه A که عرض کردم، اون جامعه که یه منبع مشترکی وجود داره، ثروت مشترک وجود داره، اگه اون ثروت مشترک عادلانه توزیع نشه، مثلا جامعه نفتی فرض کنید، یه کشوری فرض کنید که تنها منبع درآمدش نفته، در واقع عدالت از منظر طرفدار اقتصاد بازار هستش که این منبع مشترک که متعلق به همه است به صورت مساوی بین همه تقسیم بشه، و چون این اصلا ربطی به اون بحث اقتصاد بازار محور و تولید ثروت و اینا نداره، یه مالی متعلق به همه است باید مساوی تقسیم بشه، و بنابراین جایی که مساوی تقسیم نمی‌شود، اون نابرابری ناشی از در واقع توزیع ناعادلانه ثروت مشترک نفتی مثلا در کشور نفتی یا هر کشور دیگه که هر منبع مشترک دیگه ای داره، این اصلا مورد تایید در واقع موافقای اقتصاد بازار نیست و معتقدن که در واقع این توزیع نابرابر میتونه شرایطی رو ایجاد کنه که ما شاهد ثروت و فقر توأم با همدیگه باشیم، و این نابرابری در واقع اون نابرابری مورد بحث نیست، نابرابری کاملا ناعادلانه است. من فقط با چند تا پوستر دیگه بحثم رو تموم میکنم. مخالفت با بازتوزیع در حوزه مباحث زیست محیطی مطرحه. ببینید یه اصلی وجود داره که مثلا پیشینه طولانی داره از زمان آرتور پیگو، که حالا تو بحثای مثلا فرض کنید لوکاس چانسر، میلان کوبیرانوویچ و توماس پیکتی هم هست، که ما درآمدهای ما مالیاتای محیط زیستی بگیریم. ببینید ما مالیاتای محیط زیستی رو وقتی میگیریم، فهم نظری از این ماجرا روز اول مثلا 1930 بوده که ما اون کسی که داره محیط آلوده میکنه شناسایی میکنیم، به ازای یه واحد آلودگی ازش یه واحد جریمه دریافت میکنیم و این یه واحد جریمه رو صرف بهبود محیط زیست میکنیم. چیزی که داره در عمل در دنیا رخ میده اینه که اون کسی که قرار بره این آلودگی رو شناسایی کنه اصلا نمیتونه اون یه واحد آلودگی رو به درستی شناسایی کنه، جریمه که میگیره منطبق با اون میزان آلودگی شناسایی شده نیست، و در نهایت اون منابعی که تامین شده به عنوان مالیات های محیط زیستی که قرار منجر به بهبود محیط زیست بشود، خرج کارهای دیگه میشه، خرج مخارج روزافزون دولت ها میشه، و بنابراین شما اینو میتونید ببینید دیگه. یعنی من فرض کنید که خونه من، پنجره مثلا اتاق من مشرف باشه به مثلا دودکشی کارخونه، دولت میره از اون کسی که داره در واقع محیط زیست رو تخریب میکنه مالیات میگیره، و وقتی که گرفت من هنوز پنجرم مشرف به اون دودکشه و اون دود داره من اذیت میکنه، دولت همونو جریمه کرده، این پول هم میبره صرف کارهای دیگه میکنه، صرف خرجای دیگه میکنه. و این بحث رو اصلا ما تو همه دنیا، حتی تو کشور خودمون هم داریم، که وقتی میریم در واقع میبینیم که این منابعی که جرایمی که اخذ میشه، بحث مفصلی الان بین مثلا میتونید شما روزنامه ها و رسانه ها رو بخونید که بین سازمان محیط زیست و بقیه مثلا شهرداری و بقیه جا مثلا مطرح. خب این علت مخالفت با ناکارآمدی مالیات های محیط زیستی، یعنی اینو منجر به بهبود زندگی مردم یا منجر به کاهش در واقع خسارت های محیط زیستی یا منجر به کاهش کسایی که کاهش خسارت کسایی که از مشکلات محیط زیستی آسیب دیدن نمیشود. مثلا مناطق ترافیکی رو در نظر بگیرید تو شهر، هر کسی وارد منطقه ترافیکی میشه جریمه میشه، این یه جریمه محیط زیستیه. کسی که وارد با ماشین خودش وارد در واقع منطقه حفاظت شده ترافیکی میشه که جریمهش رو پرداخت میکنه، داره آلودگی ایجاد میکنه. این آلودگی هم تبدیل به آلودگی هوا میشه، همون چیزی که مثلا امروز ما تو شهر تهران داریم میبینیم چقدر هوا آلوده است. و این آلودگی رو من دارم ازش آسیب میبینم، شما دارید ازش آسیب میبینید، دولت هم داره جریمه میگیره. اون جریمه هم که داره میگیره منجر به هیچ انتفاعی نمیشه، سالهای سال داره جریمه میگیره و اون منابع صرف بهبود محیط زیست نمیشه. و این بحث ناکارآمدی مالیات‌های محیط زیستی، همون بحثی که مخالفان پیکتی و شانسل و میلانوویچ و اینا دارن. البته اینو خیلی مفصل، من مجبورم که خیلی خلاصه مطرحش کنم. یه حرفی که واسه پیکتی میزنه اینه که کسب ثروت از طریق حرفی که داره میزنه اینه که افراد در واقع افراد ثروتمند دارن کربن بیشتری منتشر میکنن. این حرف درسته، اما در واقع کسی که داره کربن بیشتری تولید میکنه منتشر میکنه، ممکنه که ثروتشو از طریق صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش تخریب محیط زیست در واقع به دست آورده باشه. مثالی که زدیم، گفتیم یه نفر مثلا کاربراتوری رو در واقع طراحی و تولید میکنه، مثالایی که من زدم همش واقعیه، کاربراتوری رو طراحی و تولیدی میکنه که 25% مصرف سوخت رو مثلا کاهش میده. خب این داره برای فعالیتایی که داره انجام میده، طبیعیه که کربن بیشتری رو از یک کسی که تو خونه نشسته مثلا بازنشسته است داره مثلا منتشر میکنه، اما اون دستاوردی که داره حاصل اون تولید اون محصوله میتونه در واقع تخریبای محیط زیستی رو کاهش بده. الان اخیراً مثلا دستاوردهای بزرگی روی این پنل‌های انرژی خورشیدی وجود داره که میتونه کارایی اینا رو 80% افزایش بده. خب این خیلی عدد بزرگیه، بنابراین اون کسی که داره این کار میکنه میتونه ثروتمند بشه، اما این ثروت نسبتی با تولید کربن نداره. و این از اون خطاهای خیلی فاحشه که تو دستگاه نظریه پیکتی وجود داره. و خدمت شما عرض شود که خب من این بحث برابری موجود رو فقط ازش اسم میبرم. ببینید در دنیای امروز ما مقدار زیادی برابری وجود داره که من واقعا نمیرسم در این جلسه دیگه بیشتر از این توضیح بدم. ما در گذشته یه ساختار هرمی در واقع سیاره زمین داشتیم که نابرابری در واقع اونجا ساختاری بوده، یعنی افراد عضو یه طبقه خاصی بودن و اینا الان در تاریخ مکتوبه و موجوده. کسی که عضو این طبقه بوده نمیتونسته بره عضو طبقه دیگه بشه. در سنت نظام در واقع حاکمیت مثلا آسیا، مثلا در چین، در ژاپن، در مثلا اروپا، اینا کاملا مکتوبه و وجود داره. اعضای یه طبقه تعریف شده بودن و نمیتونستن از یه طبقه به یه طبقه دیگر بروند. و این نابرابری، این نابرابری در این ساختارهای سیاسی و اقتصادی نهادینه و بنیادی بود. یعنی اصلا قرار نبود بعدن مثلا پسر یک کفاش بره مثلا وضعیت متفاوت دیگه پیدا کنه، پسر یک سرباز بره مثلا وضعیت متفاوت دیگه پیدا کنه. در دنیای امروز ما این نابرابری ساختاری از بین رفته. اینا حاصل در واقع اقتصاد بازار محور یا اون چیزی که مسامحتن سرمایه داری می نامیمه. من از ارائه بقیه این پوسترها صرف نظر میکنم، حالا اگه لازم بود توی فرصتی اگر داشته باشین تو بحث بخش پرسش و پاسخ راجبشون صحبت میکنیم. از مؤسسه فرهنگی صدانت برای این فرصتی که در واقع فراهم کردن برای این در واقع بحث و تشکر میکنم، و از آقای امید قائم پناه عزیز که صبوری به خرج دادن تشکر میکنم، و من میکروفونم رو در واقع میبندم تا آقای قائم پناه طبق روال خودشون جلسه رو مدیریت کنن. متشکرم.
خیلی ممنون، خسته نباشید. خیلی شفاف و روان توضیح دادیم. یک پیشنهادی داشتم اگر موافق باشید، برای اینکه در این، چون ما برنامه رو ضبط میکنیم، برای اینکه سیف بشه این حالا این صحبت های شما و بمونه به یادگار و بعد هم اگر خواست تمجیستان استفاده کنم، خیلی تیتوار و سریع اگر میخواید که برابری های بعدی رو هم بفرمید. خیلی تیتوار البته.
این بحث رو که در واقع مطرح کردم که اون نابرابری ساختاری در اون نظام های سیاسی و اقتصادی قبل از دوران سرمایه‌داری در واقع از بین رفته، شما میتونید در واقع شاهد این باشید که شاخص توسعه انسانی چقدر افزایش پیدا کرده. این گزارش‌های متعددی در این مورد وجود داره. مثلا این شاخص، این گزارش نشون میده که از 1870 تا 2015 مثلا شاخص توسعه انسانی چقدر افزایش پیدا کرده. 1870 دو سال بعد از انتشار چاپ جلد اول کتاب کاپیتال سرمایه است، یعنی همون که در واقع دعاوی که معتقد بود که ما در واقع مارکس در واقع نگران بود و اصلا نگران نمی کرد که ما روز به روز در واقع جامعه بدتری خواهیم داشت، کارگر روز به روز فقیرتر و نادانتر و اینا میشن. واقعا این هیستوریکال ایندکس آف هیومن دیولوپمنت بین سالای 1870 تا 2015 و این همه این کشورها دارن این مسیر در واقع توسعه رو طی میکنن. این نمودار به ما نشون میده که امید به زندگی از 1770 تا 2015 از 30 سال به بالای 70 سال رسیده، از زیر 30 سال به بالای 70 سال رسیده. اینا همش برابریه ها، یعنی نکته پنهان و نهفته در این ماجرا اینه که در گذشته در واقع این برابری وجود نداشته، اما ما شاهد حجم زیادی برابری در جامعه انسانی هستیم. یعنی وقتی جمعیت سیاره زمین امید به زندگیش همه اعضای جامعه، جمعیت زمین، همه انسانی که روی سیاره زمین زندگی میکنن امید به زندگیشون از 30 سال رسیده به 70 سال، در پس این در واقع عبارت، در پس این اطلاع، حجم عظیمی از ماجراهایی وجود داره مبنی بر در واقع بهبود کیفیت زندگی مردم، بهبود خدمات در واقع بهداشت و درمان، افزایش سطح آگاهی و تحصیلات. یعنی این همینجوری این نمودار از 30 سال به 70 سال نرسته و اینا برابریه. یعنی اینا فقط ثروتمندا در واقع امید به زندگی در طبقه ثروتمندا فقط از 30 سال به 70 سال نرسیده. خدمتتون عرض شود که این مرگ و میر نوزادان از 1800 تا 2016، خدمتتون عرض شود که این چقدر کاهش پیدا کرده و این مقایسه نرخ باروری در دو مقطع 1868 تا 2004، 1868 همون تاریخی که جلد اول سرمایه در واقع منتشر شد تا 2004، این تفاوت عظیم رو میتونیم شاهدش باشیم. و این در واقع تعداد مردمی که روی سیاره زمین به آب آشامیدنی سالم دست پیدا کردن از 1900 تا 2015 در واقع چقدر بهبود پیدا کرده. اینا همه اون چیزاییه که موضوع بحث ما، تعداد بسیار زیادی از اینا رو میتونیم راجعش صحبت کنیم. خب اینا بخشیش موضوع بحث ما خب عمدتا معطوفه به در واقع برابری های اقتصادی بوده. اگه بخوایم بریم سر وقت برابری های اجتماعی و اینا، ناشی از در واقع استقرار نظام لیبرالیستی، خب میتونیم خیلی حرفای دیگه اونجا بزنیم و به هر حال چون تو این فرصت محدود دیگه کاری نمیشه کرد، من مجبورم همینجا این بحث رو خاطره بدم.
دوستان اگر سوالی دارن میتونن یا تایپ کنن یا حالا اگر مایلن میکروفون رو براشون فعال کنن. خانومی پرسیدن که آیا مالیات منفی بر درآمد باعث ایجاد عدالت اجتماعی میشه؟
ببینید کلن مداخله امر سیاسی در امر اقتصادی دستاورد مثبت یه جمله عدالت اجتماعی میشه. اصلا عدالت اجتماعی رو اول باید تعریف کنیم که به همون بحث مفصلی که من عرض کردم که عدالت اجتماعی یعنی چی و به چه حالتی میگیم عدالت اجتماعی، و بعد بیایم در گام بعدی ببینیم که اون ابزاری که داریم راجبش صحبت میکنیم منجر به اون دستاورد میشود یا نمیشود. و به این مشکل بزرگی که اینجا باش مواجه هستیم تعریف عدالت اجتماعی. عدالت اجتماعی یعنی چی؟ اگر ما در یه جامعه زندگی میکنیم که افراد متناسب با نقش و سهمی که در تولید ثروت دارند در واقع از اون منتفع نمیشوند، این میتونه ناعادلانه باشه. یا اگر منابع مشترکی وجود داره، این منابع مشترک باید به صورت عادلانه و مساوی بین همه توزیع بشه و این نمیشود، مثلا فرض کنید که منابع مثلا سرزمینی که جایی وجود داره، مثلا نفت یا مثلا معادن یا هر چیزی، فرض کنید یه معدنی وجود داره منطقه متعلق به همه مردم، اگه هر این معدن متعلق به همه مردم اون سرزمینه، بس باید همه ازش به صورت یکسان بهره مند بشوند چون متعلق به همه است. اما اگر نمیشوند نادران است. و این چالش بزرگ از دوست عزیز، چالش بزرگی که وجود داره که دوست عزیزمون در واقع مقدمتاً بهش پاسخ بده این هستش که اصلا تعریف ما از عدالت اجتماعی چیه و مقصدی که تعریف میکنیم کجاست، و بعد ببینیم با این ابزاری که موضوع بحثه به اون مقصد میرسیم یا نمیرسیم.
آقای بوجمهرانی نوشتن که لطفاً جناب استاد نظرتان رو به طور مشخص‌تر و دقیق‌تر راجع به ویژگی‌های عینی‌تر جامعه عادلانه بفرمایید. اینکه عدالت را در دنوب سنت پست مارکسیستی قابل دست‌یافتنی‌تر است یا جامعه لیبرال؟ بیشتر می‌خواستم که شما خود شما نظرتون رو بفرمایید. اگر که بخواید جامعه‌ای رو عادلانه بدونید با چه متر و معیاری این رو می‌سنجید؟
ببینید من در واقع به عنوان یک کسی که طرفدار لیبرالیسمم و طرفدار اقتصاد بازار محور هستم، معتقدم که جایی که نظم اجتماعی مبتنی بر اقتصاد بازار محور در واقع وجود داشته باشه، لیبرالیسم حاکم باشه، اون جامعه قطعا یه جامعه عادلانه است. و شما تحول عظیمی رو که از 200-300 سال گذشته تا امروز شاهد هستید که من منابع زیادی رو در واقع حتی تو آثار چپ شما میخونید که 200-300 سال پیش در واقع مردم بخش بزرگی از بیش از مثلا 80-90 درصد مردم سیاره زمین فقیر و گرسنه و بیمار و درمانده بودن و تعاریف مفصلی در واقع در این حوزه وجود داره که خیلی جالب توجهه. و بعد این تحول ما میبینیم که در واقع شاهد این هستیم که در واقع این شرایط اقتصادی جدید تونسته زندگی مردم رو متحول کنه. بنابراین این چیزیه که در عمل میبینیم و به لحاظ نظری هم میتونیم قادر هستیم توضیح بدیم که چرا اینجوری شده. که در مورد نظام‌های سوسیالیستی هم به لحاظ نظری قابل میتونیم توضیح بدیم که چرا اون تجربه حتما با شکست مواجه میشود، و هم به لحاظ تجربی میتونیم شاهد باشیم که چرا در واقع چه چیزهایی تو اون تجربه مثلا سوسیالیسم قرن بیستومی و باقی مونده های اون سوسیالیست در قرن بیست و یکم داره رخ داده یا امروز داره رخ میده. و بنابراین میفهمیم که برخلاف تصوری که وجود داشته، اون جامعه سوسیالیستی قرن بیستومی و این جوامع باقی مونده جوامع سوسیالیستی قرن 21 هیچ کدومشون عادلانه نیستن. و مثلا اگر کشورهای مثل چین و ویتنام بعد از مرگ دنگ شیاپینگ روی نمی آوردن به بعد از در واقع مرگ ماو با هدایت دنگ شیاپینگ روی نمی آوردن به سمت اقتصاد بازار مثلا در چین و در ویتنام قطعا اونا هم با همین بحران‌های عظیم مواجه بودن. ببین تجربه بشری میگه که تمام جوامع سوسیالیستی قرن 20 دست بر قضا جوامع بسیار نابرابری بودن و برای اینم حجم عظیمی شواهد وجود داره، هم در واقع مخرب محیط زیست بودن، هم جوامع نابرابری بودن، همونجا طبقات ممتازی به وجود اومده بودن که از منابع بسیار زیادی بهره مند بودن. بخشی از این منابع کاملا تو مثلا حقوقی که میگرفتن مستتر بود و بخش هم مستتر نبود، یه از یه مزایای استفاده میکردن در سفر، در ویلاهایی که ازشون استفاده میکردن. و همین شما شاهد جامعه نابرابر قرن بیستومی هستید توی اقتصادهای سوسیالیستی قرن بیستومی مثل اتحاد جماهیر شوروی و بقیه کشورهای سوسیالیستی اروپایی، و همین وضعیت رو در واقع هنوز هم مثلا شما در اون کشورهایی که باقی موندن مثلا توی کوبا و کره شمالی و اینا شاهد هستید. و بنابراین این به لحاظ تجربیه، به لحاظ نظری هم قابل فهمه. چرا قابل فهمه؟ وقتی شما همه اختیارات و منابع و مالکیت خصوصی رو لغو کردید، همه مالکیت رو در اختیار یه عده قرار دادید، همه فعالیت اقتصادی رو از سازوکار بازار رو تعطیل کردید، همه اختیارات رو دارید در اختیار یه عده که مثلا توی حزب کمونیست مثلا شوروی وجود دارن. یعنی یه عده مالک همه چیزهایی هن که متعلق به اون سرزمینه، همه اختیارات هم در اختیار، همه چیز هم در اختیارشونه، قدرت نظامی هم در اختیارشونه، پول هم در اختیارشونه، تصمیم گیری راجع به همه چیز هم در اختیارشونه. بعد شما انتظار دادید یه جامعه برابر بشه. خب از اولش هم معلوم بود که نمیشود. یعنی این موازنه سیاسی هم بحث که من توی چند تا پوستر قبلی داشتم این بود که اون پیش‌فرض در واقع موافقان عدالت توزیع هستش که شما وقتی این حجم وسیع قدرت و اختیارات رو به در واقع به دولت میدید برای این انتظار دارید که این همینجوری بمونه و ما رو نگاه کنه و خیلی عادی باشه. همینجوری نیست. یعنی اون میتونه از این قدرت در واقع سوء استفاده بکنه و این در تجربه مثلا سوسیالیسم قرن بیستمی به شدت وجود داشت. و مثلا جامعه شوروی به عنوان یکی از نمادها و سمبولهای در واقع سوسیالیسم که کاملا تا اونجور که می شدن بر اساس تجربه، بر اساس آموزه های مارکس و انگلس در واقع بنا شده بود، واقعا یه جامعه نابرابر بود. هم شهرها با هم نابرابر بودن. یعنی مثلا شما در اگر در موسکو زندگی می کردید این خیلی متفاوت بود با اینکه مثلا برید توی شهری مثلا مثل اورسک مثلا وسط در واقع روسیه زندگی کنید، یا توی مثلا گرجستان یا توی قزاقستان زندگی کنید. ولی هم بین شهرها وجود داشت، هم بین افراد توی اون شهرها وجود داشت. اونایی که اعضای حزب کمونیست بودن، دولتی بودن، اونا از منابع بسیار زیادی بهره مند بودن، اون تصمیم گیری های تصمیم گیران بالا، و بقیه در واقع زندگی بهتری داشتیم. امیدوارم که به سوال دوستمون پاسخ داده باشم.
بله خیلی ممنون. آقای شخصی به نام محمد نوشتن که با توجه به اینکه در جوامع مدرن روابط سنتی تا حدی زیادی از بین رفته، آیا امید بستن به کمک‌های داوطلبانه افراد برای کاهش فقر کافی است؟
معلومه که کافی، معلومه که ما الان میتونیم شواهد متعددی رو در دنیای امروزمون برای این موضوع ببینیم. شما مثلا تو همین جامعه خودمون مثلا میبینید که عده مثلا وجود داره. اینا مثلا فرض کنید که خیرین مثلا مدرسه ساز، نمیدونم تو حوزه‌های مختلف دارن فعالیت میکنن، تو سطح بین المللی مؤسسات بسیار مهم معتبری وجود داره که اینا دارن همین امروز فعالیت‌های بسیار بزرگی میکنن. و نکته بسیار جالب در مورد اینا این هستش که اینا با منابعی مثلا گاهی یک پنجاهم، یک بیستم، یک صدم مثلا دولت کارهایی رو انجام میدن که دولتی که دولت‌ها، من اینجا اینو توضیح بدم که وقتی راجع به دولت صحبت میکنیم راجع به دولت یک کشور به خصوص صحبت نمیکنیم، ما راجع به موضوع اقتصاد و سیاست و اینو صحبت میکنیم. نگاهمون معطوف به یه کشور به خصوص نیست. همه مؤسسات خیریه معتبری که امروز در دنیا وجود دارن، مثلا شما تعداد زیادی از اینا رو میتونید در واقع شاهدش باشید و اسم ببرید، اینا در واقع کارهایی رو دارن انجام میدن که با یک بیستم، یک پنجاهم، یک صدم بودجه دولت ده برابر اون در واقع کار بزرگ انجام دادن. بنابراین این واقعا در دنیا امروز ما رخ میده و اینجوری نیست که چون ما وارد جامعه مدرن شدیم دیگه اون از اون در واقع تفکر انسان دوستانه دور شدیم و کاملا برعکسه. برای اینکه هر چقدر که در واقع انسان ها از سطح رفاه بالاتری برخوردار میشن، این احساس همدردی نسبت به سایر موجودات، سایر انسان ها، حیواناتی که توی سیار زمین زندگی میکنن، گیاهایی که سیار زمین زندگی میکنن بیشتر میشه. و شما اگه مثلا یک کسی سال مثلا 1700 میومد جمعیت حمایت از مثلا حیوانات مثلا درست میکرد، بهش میخندم گفتم با همینجی گرستن، مثلا تو مثلا میگی که غذا بگیریم بدیم به حیوانات، مثلا اونا رو نگهداری کن. در حالی که توی دنیای امروز ما این احساس همدردی ناشی از در واقع افزایش رفاه اقتصادی خیلی بیشتر شده و تردیدی نیست که حتما اینطوری میشه.
پیکتی میگفت، پیکتابش میگفت که حتی تو مصاحبه‌هاش هم من دیدم میگفت ما دولت رفاه در 1950-60 اینا حتی قبل در مواقعی حتی تا 80-90% اینها مالیات میگرفتن و اتفاقا رشد اقتصادی نه تنها کمتر نشد، از الان هم بیشتر.
خدمتتون عرض شود که دوره استناد آقای پیکتی دوره در واقع بعد از جنگ جهانی دومه و برخی از اون آمارایی که آقای پیکتی میده اشکالات زیادی بهش وارد هست که اگه بخوایم وارد اون بحث بشیم واقعا به یه یکی دو تا جلسه مفصل دیگه نیاز داره. آقای پیکتی در واقع ادعاش این هستش که در نسبت درآمد دهک بالایی جامعه نسبت به کل درآمد جامعه به همون توضیحی که در واقع شما میدید در واقع کاهش پیدا کرده تا یه دوره‌ای و بعد از یه دوره بعد از جنگ در واقع افزایش پیدا کرده و باید وارد بحث خیلی مفصلی بشیم. من عرضم نستش که دوره استناد در واقع پیکتی دوره یه مواعید خاصیه که اون مواعید خاص باید وارد ملاحظاتی بشیم و پیکتی خیلی
دیره نمیشه به عنوان قاعده ازش استفاده کرد، حالت استثنایی داره.
بله، یعنی باید کاملا وارد اون فضا بشیم. چون مثلا فرض کنید که اگه شما از 1945 به بعد که مثلا جنگ جهانی دوم تموم شده به تدریج وضعیت اقتصادی اروپا و بقیه جهان رو نگاه کنید، یه رشد فوق‌العاده زیادی میبینید. این رشد فوق‌العاده زیاد اینه که شما یه ویرانه‌ای داشتید که توش هیچ رشد اقتصادی نبوده یا رشد اقتصادی منفی بوده. حالا از این رشد اقتصادی منفی یا این ویرانه هر کاری بکنید یه رشد اقتصادی خیلی بالا توی آمارا به دست میارید و این حاصل اون دولت رفاه نبوده، حاصل این بوده که اون رشد اقتصادی یعنی فاصله جامعه نسبت به اون وضعیت اسفبار جنگ جهانی دوم زیاد شده و این سوء تفاهم رو ایجاد میکنه که شما در واقع دارید در واقع رشد خیلی زیادی میکنید و دولت رفاه هم هست، در حالی که اصلا ربطی به دولت رفاه نداره و ناشی از اینه که اون تاریخی که داره این موضوع بررسی میشه اشتباهه. ببین شما اگه
علتش یک علت دیگه است، فقط یک همبستگی زمانیه، یعنی اصطلاحا
داره. بله، یعنی مثلا شما دارید میگید که در اروپایی که 1900 مثلا 45 1946 مثلا به اول ده مثلا دهه 1950 از یه ویرانه‌ای داره مثلا اون از خاکستر مثلا جنگ جهانی دوم اومده بیرون، حالا رشد اقتصادی اینو من اندازه بگیرم خب معلومه خیلی زیاده، برای اینکه اونجا رشد اقتصادیش منفی بوده، طبعا رشد اقتصادیش توی سال بعد از جنگ خیلی زیاده و اصلا مبنای مقایسه آماری نیست. اینا اشتباه زیادی است. اصلا بررسی در واقع کتاب پیکتی جلسه مفصلی رو میطلبه. البته این اواخر آقای دکتر قینجاد کتاب خیلی خوبی رو در نقد در واقع کتاب سرمایه پیکتی نوشتن، من توصیه میکنم همه دوستان حتما اون کتاب رو مطالعه کنن.
بله خیلی ممنون. فقط حالا من دو سه تا سوال دیگه هم هست که از دوستانم هستم بپرسم و دیگه فقط اگر میشه کمی کوتاه‌تر پاسخ بدیم که وقتی جلسه خیلی طولانی شد. اول از همه خیلی ها به عنوان شاهد مثال که سیاست‌های رفاهی و بازسازی سیاست‌های خوبی بودن و جواب داده همون کشورهای حوزه اسکاندیناوی رو مثال می‌زنن. میگن اینجا رو شما ببینید، هم دولت حالت بازسازی و رفاهی به خودش گرفته و هم وضع جامعه به ظاهر خوبه دیگه، یعنی هم فقر ریشه کن شده حالا به یک معنا، هم خدمات خیلی ارائه میشه از جمله آموزش عمومی، بهداشت و خیلی از مسئله. در این باره چه پاسخی دارید؟
من سوالم از این دوستان اینه که خب چرا این توی فرانسه رخ نداده، چرا تو ایتالیا رخ نداده؟ ببینید مقدار مالیات دریافتی، شما هر کدومتون میتونید توی گوگل سرچ کنید مقدار در واقع توتال تکسی که در واقع کشورهای مختلف دنیا دارم میگم، فراوان گزارش‌های متعددی وجود داره. کشوری مثل فرانسه که 47% داره مالیات میگیره، اگه این تئوری درسته چرا تو این کشورها اینا رخ نداده؟ یعنی در واقع این یه سوء تفاهمه که ما تصور میکنیم که مالیات بیشتر منجر به رفاه بیشتر میشود. این چیزی که از گذشته به صورت اطلاعات اشتباهی در ذهن دوستان ما، در ذهن مردم ما وجود داره که فکر میکنن که هر چقدر مالیات بیشتر بگیرن، در مالیات بیشتر منجر به رفاه بیشتر میشه، در حالی که اون عاملی که در کشورهای مثل اسکاندیناوی منجر به رفاه بیشتر شده مالیات بیشتر نیست، کنترل بیشتر مردم بر دولت و محدود کردن اختیارات در واقع قدرت سیاسیه. اینجوری نیست که مالیات بیشتر منجر به رفاه بیشتر بشه. اگه این تئوری درست باشه وقت دوستانی که این معتقد به این تئوری هستن باید بیان توضیح بدن، به ما بگن که چرا تو کشورهای دیگه‌ای که مقدار زیادی مالیات داره اخذ میشه این وضعیت حاکم نیست. چون شما فرمودید کوتاه پاسخ بدم، من مجبورم خیلی از بخشای پاسخ رو میفهمم که ما زمان نداریم، مجبورم قطع کنم دیگه.
حالا به عنوان آخرین سوال، این که گفته میشود وضعیت اقلیمی، جغرافیایی و ساختار طبقاتی ایران به طور مانعی بر سر راه عدالت عمل میکند، به نظر شما چقدر دقیق است؟ به عنوان مثال در همین راستا سیاست توسعه اوقاف عملا اقتصاد کشور سوسیالیزه خواهد شد و سیاست‌های برآمده از این دست که متکی بر ملاحظات صنفی و طبقاتی خاص حاکم.
ببینید خیلی سخته که بخوایم وارد بحث ایران بشیم، برای اینکه ما تو تمام این مثالهایی که داریم میزنیم راجع به مثالهای کلاسیکی صحبت میکنیم که در واقع میشه خیلی چیزا رو اونجا توضیح داد. یعنی وقتی شما میرید مثلا سر وقت کوبا با عنوان کشور سوسیالیستی تکلیف روشنه، وقتی راجع به چین صحبت میکنید که اونجا یه کشوری بوده که مثلا حزب کمونیست حاکم بوده و الان رو به سمت اقتصاد بازار محور آورده، بازم تکلیف روشنه. اما وقتی وارد اقتصاد ایران میشیم پیچیدگی های زیادی داره که توضیح همه اینا یه ذره کار دشواری، به خصوص توی محدودیت زمانی ما. بنابراین اقتصاد ما، اون چیزی که امروز ما داریم تجربه میکنیم، ما یه کشوری هستیم با درجه اقتصاد آزادی بسیار پایین. توی دنیا 4 تا گروه کشور هستن که ما تو گروه 4 رومیم، یعنی بسته ترین اقتصادهای دنیا رو داریم. همه بازارهای ما، بازار سرمایه، بازار بورس، بازار نیروی کار، بازار خدمتون عرض شود، کالا کاملا در انقیاد قوانین دولتیه و بنابراین ما تعریفمون اینه. حالا اینکه مثلا یه قوانینی یه جای گذاشته بشه درجه آزادیمون مثلا یه نیم درجه مثلا اینورتر یا نیم درجه اونورتر بشه خیلی تأثیری به حال ما نمیذاره. اصل موضوع اینه که ما در واقع تعریفمون اینجوریه دیگه، روشنه دیگه، ما یه کشوری هستیم با درجه آزادی اقتصادی بسیار پایین و خب راهکارش همین هستش که مثل چین و ویتنام که اونا هم توی گروه 4 بودن، از گروه 4 بریم به سمت گروه 3، آزادی اقتصادی افزایش بده کنه و همون مسیر رو بریم که همه کشورهایی که توسعه پیدا کردن مثل روز روشنه. هند، چین، ویتنام، مالزی، اینا همشون همین وضعیت دارن و کاملا معلومه که چه مسیر رو طی کردن که امروز به اینجا رسیدن.
خیلی هم عالی، ممنون از شما. آخرین سوال، چون سوال پاسخش کوتاهه، من فقط میپرسم، دوستمون نوشتن که آیا کتاب جدیدی در دست نگارش یا ترجمه دارم؟ ممنون.
بله، من دو تا کارم به زودی منتشر میشه که ترجمه نیست، در واقع یکیش تألیفه، یکم گردآوریه، یک کارهایی که قبلا انجام شده. قرار بود مثلا اواسط یا اوایل امسال منتشر بشه، بعد یه اصلاحاتی روی در واقع لازم بود روی اون انجام بدم. از چند تا از بزرگان درخواست کردم که کتابو مرور کنن، اونا منت گذاشتن سر من و راهنمایی کردن و اون اصلاحاتو دارم انجام میدم. تقریبا تموم شده و ناشرم منتظره که اینو دریافت کنه و فهم کنم که اگر
مشکل با چه موضوعی
یکیش بحث طبقه است و در واقع مطالعاتی روی بحث طبقه هم از جهت محیط زیستی و هم از جهت غیر محیط زیستی در واقع یکیش اونه و یکی دیگه هم در واقع گردآوری یه مجموعه از چیزایی که در گذشته انجام شده. حالا داریم تلاش میکنیم که حداقل امسال اینو به تایید ارشادو بگیریم که شاید مثلا بشه اون ورسال اینو منتشر کنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون. من جهت اطلاع دوستان این رو هم بگم، آقای اتفاق یک کتاب دو جلدی هم دارم به نام اقتصاد سیاسی محیط زیست که البته چاپشون تموم شده، حالا باید منتظر چاپ جدید باشیم.
بله، در واقع باید در واقع تغییراتی یه فصولی بهش اضافه میشه و اینا، اونم در واقع در قالب یه ویرایش جدید با یه فصول جدید، اونم قراره که سال دیگه منتشر بشه و تقریبا کاراش، بخش زیادی از کاراش تموم شده و در فصل بهار اونم منتشر میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون از شما از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. بی نهایت سپاسگزارم، توضیحاتتون به نظرم خیلی روشن و شفاف بود. در پایان اگر نکته‌ای دارید بفرمایید، در خدمت شما هستم.
منم تشکر میکنم از همه عزیزان حاضر تو این جلسه که شنوای عرایض بنده بودن. ممنونم از شما که با صبوری و درایت همیشگی در واقع این جلسات رو به خوبی اداره میکنید. از صدانه تشکر میکنیم به خاطر اینکه این فضای گفتگو درباره موضوعات مهم دوران خودمون رو در واقع فراهم میکنه و متشکر و قدردان در واقع این تلاش ها هستم. ممنونم از همه شما.